خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، این 57مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. برای رادیوی شماره 57 ویژه شهریور ماه، بچه‌های رادیو 808 حسابی تنگ تموم گذاشتن و یه رادیوی پرمحتوا و کاملا آموزنده را براتون تدارک دیدن. پس منتظر شنیدن رادیوی این ماه باشید. همونطور که خودتونم از قبل خبر دارین، مدتیه که مؤسسه آموزشی مهندسی 808 به دعوت انجمن ایرانی مهندسان محاسبه کشور در تلاش تا نشست‌هایی رو که هر ماه توی انجمن ایرانی مهندسین محاسب برگزار میشه رو برای شما عزیزان منعکس کنه، تا در سراسر میهن عزیزمون همه مهندسین و دانشجویان بتونن از این نشست‌ها استفاده کنن. 57مین رادیو از سری رادیوهای 808 هم به این موضوع ربط داره. از اسفند ماه 92 تا همین ماه گذشته به طور مرتب این نشست‌ها توی انجمن مهندسین محاسب برگزار شده و انصافا باید بگیم مطالبی که توی این نشست‌ها توسط صاحب نظران و اساتید عنوان شده توی هیچ کتاب و مقاله‌ای در موردش صحبت نشده، چرا که این عزیزان هر ماه توی این نشست‌ها از تجربیات حرفه‌ای خودشون صحبت می‌کنن و حتی خیلی وقتا به بحث و بررسی پیرامون مشکلاتی که تو حرفه محاسبات وجود داره می‌پردازن. واقعا که جای ما و همه دوستان خالی. بچهای رادیو 808 هم هر ماه تونستن با وجود مشکلات زیادی که تو راهشون هست این نشست ها رو برای شما ضبط کنن. پس با ما همراه باشید. همونطور که گفتم، از اسفند ماه 1392 تا تیر ماه 1393 4 نشست در انجمن ایرانی مهندسین محاسب برگزار شده که اولین نشست توی یکی از روزهای سرد اسفند ماه برگزار شد. توی این نشست اساتیدی مثل جناب آقای مهندس آقازاده و چمنی و همینطور مدیر عامل دوست داشتنی مؤسسه 808 جناب آقای مهندس اصغری سرخی و همکارشون جناب مهندس صالحین حضور داشتن و راجب مسائلی مثل پیچش در تیرها، آنالیز پایدار در سازه‌های فولادی، موزلات طراحی پیچها و همچنین طراحی ورق‌های اتصال بادبند صحبت‌های بسیاری کردن که توصیه می‌کنم همه‌شون رو بشنوید. نشست بعدی انجمن تحت عنوان 22مین نشست، اولین نشست انجمن تو سال 93 در یکی از روزهای زیبای بهاری برپا شد. تو این نشست هم مثل نشست قبل اساتیدی مثل آقایان مهندس آقازاده و صادقی و همچنین جناب دکتر کرباسی حضور پررنگ داشتن. تو این جلسه مطالب آموزنده پیرامون مسائل روز مهندسی عمران، یعنی بحث و بررسی مبحث دهم که سال قبل به جامعه مهندسی ابلاغ شده بود و همچنین طراحی اتصالات در مبحث دهم جدید، گفتگوی داغی انجام شد. جناب آقای دکتر کرباسی هم راجع به ساختمان‌های بتونی قدیمی گفته‌های شنیدنی داشتن. پس توصیه می‌کنم جلسه 22 رو از دست ندید. دومین جلسه انجمن تو سال جاری تو خرداد ماه برگزار شد. تو این نشست آقایان مهندس آقازاده و صادقی و جناب آقای دکتر کرباسی همون مطالب مطرح شده در نشست قبل رو دنبال کردن و البته مطلب تکمیلی هم تو این جلسه عنوان شد و 23مین نشست هم با نتیجه گیری های خوبی به پایان رسید. آخرین نشستی که تو این شماره از رادیو میشنوین تو دل یکی از روزهای گرم تابستون تو تیر ماه برگزار شد، ولی از جلسه های پربار انجمن بود، چرا که تو این جلسه آقایان مهندس آقازاده، صادقی، چمنی و رضوی از تجربیات خودشون گفتن، به طوری که همه گرمای تابستون رو فراموش کردن و مجذوب صحبت‌های این عزیزان شدن. ما هم شما دوستان عزیز رو دعوت می‌کنیم تا این 4 نشست رو بشنوید و از مطالبی که تو این جلسات عنوان شده نهایت استفاده را ببرید. پس این شما و این 4 نشست از سری نشست‌های انجمن ایرانی مهندسان محاسبه ساختمان.
مؤسسه آموزشی پژوهشی 808 ویژه تابستان 93 برگزار می‌کند. دوره‌های کوتاه مدت تخصصی ویژه مهندسین محاسب ساختمان، نکات کاربردی طراحی محاسبات سازه‌ها، تفسیر مباحث مقررات ملی ساختمان 6، 9 و 10 و استاندارد 2800. نکات حرفه‌ای تهیه دفترچه‌های محاسبات سازه‌های بتونی فولادی، نکات طراحی سازه‌ای پل‌ها، دوره جامع بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود. محل دفتر انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مراجعه به وبسایت www.civil808.com آنلاین ثبت نام کنید و یا با شماره 6671-9458 تماس حاصل فرمایید.
توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی، منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشر پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزار های ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotechiran.com دیدن کرده و نرم افزار ها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزار های نووتک.
گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل های غیر خطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار سپ، ایتابس، پرفور، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدید های علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
گروه نرم افزاری ها
دار نره فاصله 3-4 سانتی 5 سانتی بردازه که موجود ها مثلا دونمیت استفاده بشه توی زیر سرپا با موضوع اون ترک اینجا دونه کنه ترک عبودی هست اشاره با این ترک ها اینجا فرق.
آه شما منظورتون اینه که دیوار آجوری که چیده میشه تا زیر سقف نره
برای اونجوری چون یه خیز مجازی دارید که اون فشار میاره توی دیوار، این دیوار دقیقاً توی نازوکاری اول جایی که ترک می‌خوره توی نازوکاری هست، چون ترک هایی که من دیدم تا حالا ترک های عمودی هستش که اتفاق مونده این ترکی که شما نمی‌چه
بیده. خب مهندس شما نظری بشید؟
من فکر می‌کنم که ضریب اتصال هر رنگی مسائل اینجا با هم مطابقه، یعنی ضریب اتصال هر رنگی مسائلی که نواب کار بودن فرق داره و این مسئله چون ناهمگینه.
ما درست در همون خط جدایی
ناهمگینه
این طرف ها
ایجاد میشه،
حتی این طرف ها و این طرف های مثلا اینا این طرف هایی که دو طرف هستش،
حتما یه دوتونی شاید هست
اینا چی؟ اینا این ترک های به این صورت
اونجا هم تیر داریم دیگه
معمولا این ترک هم توی
ساختمان فلزی اتفاق میشه، یاد اتفاق میشه فلزی به طوری کم هست انجام هست. یه مشکلی که توی ایران هست اینه که وقتی ما سیمان کاری کنن یا گچ کاری کنن یه چیزی دارن به توی شمشیری، این شمشیری خودش در واقع اول اینقدر آجورا برمیگی یکی از مواردی که تو ایران جای دیگه من خیلی کم دیدم که مثلا بیان خور و آجرا صاف دارن که یه چیزی دیگه شانوش رو میده دیگه دیگه مثلا تو وقت داری تو ایران شمشیدگی ها باعث این مقام ایجاد ترکا میشه.
خب دوستان دیگه نظر دارم
یکی برای من باز خیلی جالب بود که ببینید الان برج کرکننده‌ای که به اصطلاح به کار رفته برای در واقع بین میانقابی پرکننده ها چیز هنوز همون مساله در واقع سنتی و آجوری اینا، این رو تا چه حد دوستان مناسب میدونن که هنوز ما همین من برام واقعا سوال برانگیزه که چطور ما هنوز مثلا واقعا با پیشرفت تکنولوژی بعد از این همه چیز که از نظر چیز پیشرفت هنوز داریم با همون مساله سنتی در واقع میان قابام رو خور میکنیم و خود همین ها میتونه مساله ساز باشه. یعنی
خب برای ساختمان بلند مرتبه بهتر اینه که دیوارهای یه تیکهی در واقع داشته باشیم که این دیوارهای یه تیکه نه مثل دیوارهای تری دیوار که با اسکلت در واقع ساختمان به اصطلاح درگیر بشه، در واقع اینا با یه اتصالات در واقع لاستیکی توی آیین‌نامه زلزله ایران در این مورد یه نظراتی داره و یه دیتیلای هم در این مورد فکر کنم تعیین شده، خود دیوار یه تیکه باشه، سبک یه تیکه، تولیدات این دیوارها مثلا کارخانجاتش توی ایران هستش، منتها وقتی به ستون اتصال پیدا میکنه ستون در واقع فرسونم یه ناودونی مماست بر ستون داشته باشیم، تیر داشته باشیم که اینها داخل ستون که میرن ته این دیوار با یه جسم نرمی مثل فرسون یونولید یا مواد الاستیک دیگه
این در واقع شما چیز هستین که این در واقع پرکننده ها به ستون و به ستون هم چیز اتصال پیدا نکنن دیگه، یعنی باید از موادی باشن که در واقع در اثر مدای زلزله ضربه ندارن به ستون.
دقیقا
این کاری شما می‌فرمایید علاوه‌ای به صدای درنگ ما هم روی این ترکه بیدن
خب حالا من در واقع از نظر نظری کلیات به اصطلاح کار اونجوری باشه، منتها اون چه که باعث میشه که دیوار در یه در لبه همون ناودونی ممکنه مثلا ترکی ایجاد بشه، خب اونا رو به هر حال تو محاسبات دقیق‌تر ببینن که مثلا فرض اون دیوار در به اصطلاح او تاپ پلین خارج از صفحه در واقع امکان سقوط نداشته باشه، امکان شکست نداشته باشه و غیره، در صفحه خود قاب هم در واقع باعث ممانعت خود قاب از حرکت جانبی نشه.
من یه چیزی که واقعا ندیدم هنوز که دیتیلی برای یعنی دیتیل خیلی جا چیزی برای دیتر فاضل دو شده که در واقع مشخص بکنه که در واقع میان قاب ها رو برای در واقع مدهای زلزله که برون به صلاح برای برون قابی یعنی بر جلوگیری از ریزش مساله به هنگام در برای برون قابی مثلا اینا رو چجوری
فکر بکنن با عرض شرمندگی وقت تمومه منتها جواب اینو من دیتیلش رو خدمت شما میدم.
بله بله اگر این رو نه این رو به عنوان ما یه دیتیلی که در واقع برای نظام مهندسی چون اکثرا نقشه هایی که میره مثلا برای نظام مهندسی میره شما همه فاز یکه و این رو میذارن به عهده مهندسین ناظر. من فکر میکنم که در واقع این تعهد یعنی در واقع مهندسین محاسب باشه که یه دیتیلی ارائه بکنن و اینو ارائه بکنن به عنوان دیتیلی که کاربردی باشه برای نظام رو الزام بکنه که مهندسین ملزم بکنن اینو اجرا بکنن
انشالله.
یعنی بعد یه همچین
ما تو جلساتمون در واقع این دیتیل رو یه وقتی میذاریم شاید بعد جلساتی در با این دیتیل بحث میکنیم. یه چیز نسبتاً به اصطلاح که خیلی ایراد نداشته باشه، حالا نمیگم کاملا بی ایراد باشه، البته منابع علمی زیادی در مورد این قضیه به اصطلاح مطلب گفتن، ما سمیناری داشتیم، خیلی از افراد من جمله آقای طاهونی دیگران اومدن در مورد انواع دیوارها و نحوه اتصال این دیوارها به اسکلت دیتیل هایی رو خیلی هاشون رو من دیدم ترجمه شده است. خیلی از این سخنران ها ترجمه هاشون رو من نگاه کردم دیدم همه از یه جایی مثل که گرفتن شباهت دارن این برنامه ها، اونها رو امید خدا یه جلسه
من فکر می‌کنم این خیلی لازمه چون من الان اکثر مثلا حتی برجا رو که نگاه میکنم میبینم که واقعا هیچ نحوه اتصالی یعنی هیچ چیزی رعایت نشده، خیلی تک و توک میشه گفت که مثلا طرحهایی دادن واقعا که مثلا جالبه میشه
الان طبق آیین‌نامه 2800 جدید از ساختمان 8 طبقه به بالا مثلا این بحث عدم اتصال دیوار به اسکلت یه امر جدی و به اصطلاح قطعی شده.
و هزار مهندسیه یعنی ما میده بگم این مثل چیز دیگه خب ببخشید من معذرت میخوام، میتونم خواهش کنم چون سر ساعت جلسه شروع میشه بعدش هم تشریف میبرن؟ برای این قسمت از جلسه در مورد پیچ توی ساختمان‌های فولادی صحبت میشه. آقای مهندس چمنی یه جلسه ای داشتن اینجا، خیلی استقبال شد. بعد از اینکه تشریف بردن همه از فواید این جلسه گفتن و آقای مهندس با نهایت سیاست در واقع اون محصل این سخنرانیشون رو به صورت فایل در واقع اینجا برای ما گذاشتن و قابل استفاده هستش. و این دفعه من فکر کنم که باز فایلی از سر مسائل جدید در واقع میتونن در اختیار ما بذارن و میتونه قابل استفاده باشه اگه از دوستان کسی خواستن میتونن استفاده.
خب ضمن عرض سلام خدمت دوستان عزیز و همکاران محترمم، حسن نباشید میگم، خوشحالم و افتخار میکنم که این جلسه هم در خدمتتون باز هستم. من برای این جلسه هم یه سری فایل هایی را که ما برای آموزش تهیه میکنیم آوردم، البته به روز هست. BSEN 14399 BSEN 14399 یعنی دش 1 3 4 5 و 6 اینا پاورپوینت شده هست و به اصطلاح ترجمه شده استاندارد جدیدیه که الان تو بازار اومده. ما اگه جلسه قبل یادتون باشه از دوستان خواهش کردم که در هنگام طراحی زمانی که اتصالات استکاکی را طراحی می‌کنید و توی الزامات و جنرال نوت‌های نقشه مرقوم می‌فرمایید یه سری اطلاعات بیس رو تأکیداً قید بفرمایید که علاوه بر خب چون بیس محاسباتتون همیشه شما طراح‌ها ASTM هست، ASTM حالا A490 یا ASTM A325 A490 برای گرید 10-9 هست، یعنی تو محاسبات شما 10-9 رو ملاک میگیرید و میایید حالا استخراج میکنید از استاندارد مشخصات 10-9 رو که میدونید که مثلا معادل 10-9 ASTM A490 هست و تو جنرال نوت قید میفرمایید که A490 ASTM A490 یا حتی بعضن فقط من دیدم که قید شده فقط پیچ ها گرید 10-9 می باشن. تو جلسه قبل من از شماها خواهش کردم علاوه بر این که کلاس و گرید پیچ رو مرقوم می فرمایید حتما استاندارد ساخت رو هم چکار کنید؟ اعلام کنید. استاندارد ساخت جلسه قبل من به شماها اعلام کردم و گفتم که بر زمانی که شما بیس طراحیتون کلاس A490 معادلش 10-9 هست، تو استاندارد اروپاییش 10-9 هست، کلاس استاندارد ساختش رو جلسه قبل اعلام کردم که به اصطلاح 6914 باشد، یعنی دین 6914 باشد که حالا 6914 واسه یه به اصطلاح پیچ، 6915 واسه یه مهره و 6916 واسه یه چی باشه؟ واشر باشه که الان خوشبختانه خب استاندارد الان به روز شد، تغییرات جدید داخلش داده شده، الان شده BSEN 14399-1. یعنی شما بعد از این اگر میخواهید الزامات اتصالات استکاکی رو با توجه به اصطلاح پیچ های پر مقاومت و HV یعنی پر استحکام قید بفرمایید و الزام کنید، استاندارد ساخت رو حتما بفرمایید BSEN 14399. من این استانداردها رو که پارت 1 2 3 4 5 هست ترجمه کردم و پاورپوینت کردم که اینا رو به صورت PDF شده در اختیار شما میذارم، یعنی عملا به مرکز میدم که بتونن به اصطلاح در اختیار شما بذارم و از اینها استفاده بفرمایید. به علاوه این که استاندارد چون این مال 2005 هست، ما آخرین ویرایشی که انجام شده مال 2005 هستش.
یعنی الان اینجا
BSEN 14391
6914 هست.
مدل 6914 قبلی
قبلی بود. بله 6914 15 و 16 که مال پیچ مهره و واشر بود الان در یک پکیج BSEN 14399-1-6 قید شده برای پیچ واشر مهره و ردیه هایی که مناسب برای کار هست. حتی روش پیشتنیدگیش رو اومده توی این استانداردها توی یکی از این پارت ها برای شما چکار کرده؟ تعریف کرده که من استانداردش رو در اختیار انجمن میذارم که علاقه من بودید استفاده بکنید. خیلی 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 سختگیرانه تر شده و به اصطلاح مثلا یکی از آیتم هایی که الان توی این استاندارد بهش اکیدن توجه میکنه اومده گفته که این 6914 ای که پیچ بود، 6915 ای که مهره بود و 6916 ای که واشر بود، اینا بایستی مال یک کمپانی باشه، مال یک سازنده باشه و با هم دیگه اینا اسمبل شده داخل سایت وارد بشن. یعنی چی؟ یعنی صراحتاً قید کرده زمانی که شما این پیچ ها رو میخری وارد کارگاه میکنی بایستی مهره رو یک سازنده داشته باشه، پیچ هم به خودش ساخته باشه و اینا اسمبل شده، یعنی رو هم بسته شده بیاد داخل کارگاه و ما داخل کارگاه وارد کارگاه بکنیم.
این معادل ISTM نداره؟
ISTM A490 ISTM A490 با این از نظر ساختاری و اندازه یکی هست.
منظورم اینه که ISTM A490 بیشتر ما از اون پیچ رو برداشت میکنیم. آیا اون برای خودش مهره مثلا با یه شماره خاص واشر با یه شماره خاص اینا تعریف شده؟
بله داره، بله داره، بله بله 563 هستش و به اصطلاح شما برای همه اینها واشر و واشرش هم F هست، یعنی عملا برای همه اینها شما معادلش رو دارید. اما من تو جلسه قبلی عرض کردم ما از زمان به اصطلاح جنگ ایران و عراق سازنده های پیچ و مهره مملکتمون رفتن سراغ اروپای شرقی ها و دستگاه ها، تجهیزات و قالب هایی رو که وارد کردن قالب ها اروپایی بودن که بر اساس این ما بر اساس به اصطلاح دین کار کردیم، یعنی عملا با توجه با فرمت اروپاییش رو کار کردیم. حالا نمیدونم از کجا شروع کنم، آیا مطالب قبل رو عنوان کنم، آیا سوال دارید میخواین سوال و جواب باشد، پرس و پاسخ باشد؟ چند تا فیلم دارم، فیلم های اجرایی دارم که از کار انجام شده و روش های جدیدی که ما تو پیشتنیدگی داریم کار میکنیم استفاده کردم، اینا رو میخوام بتونشون بدم و نمیدونم شما به من خط بدید. من الان 5-6 تا یک ساعت وقت دارم که براتون صحبت کنم و تقریبا مطالب به عنوان مثلا یه 7-8 ساعت هست واسه عنوان برای نمیدونم از کجا شروع کنم.
ببینید شما
اینی
که گفته بودید رده مقاومتی و نوع استاندارد
ساخت، بله نوع استاندارد ساخت رو اعلام کنیم، بله
این برای دین آلمانه. اگه من A490 بنویسم بکنم هر داره.
بله دقیقاً، شما اگر در ایران بنویسید در جنرال نوتش بنویسید من پیچ A490 میخواهم یا معادل 10-9، خب اگر سازنده یا پیمانکار برود پیچ ASTM A490 خریداری کند و بیارد هیچ اشکالی ندارد، میتونیم استفاده کنیم، ولی نیست و گیر نمیاد تو ایران نیست و چین که حالا خیلی محصولات چینی داره وارد کشور میشه، چین هم قالباش قالبای اروپاییه، اون هم داره دینی میزنه بر اساس دین اعلام تولید میکنه.
خب جلسه قبل دو تا استاندارد دیگه دیدم شما 933 931
934
اونا مال مورا، اینا چیزایی که ما درک کردیم خوب شد برای ما و یاد گرفتیم از شما.
خواهش میکنم.
اینها پریتنشن نباید بشه.
بله استاندارده، یادتون باشه استاندارد یورو کد 3، یورو کد 3 صراحتاً اعلام میکند و یه جدولی رو به ما میگه که اینها میگه نان پریلودیبل بولت ها هستند. تو این نان پریلودیبل بولت ها میآید و اعلام میکند که 931 و 933 اینها جزء پیچ های نان پریلودیبل هستند، یعنی به خاطر ابعاد کوچیک کله پیچ اس پیچ، یعنی قسمتی که آچالخور پیچ باشد، ابعاد کله و اس پیچ و به اصطلاح ارتفاع یا ام مهره. ببینید اینجا اس پیچه، یعنی جایی که آچارخور پیچ هست این اس پیچ. دین 931 و 934 ببخشید 931 و 933 اینها این اس خیلی کوچکتر از 69 14 هستش. اما شما تو محاسباتتون درست طراحی میکنید بر اساس ASTM A490، ابعاد پیچ A490 درسته برای یک اتصال استکاکی، اما تو کار این اتفاق نمیفته، ما نمیتونیم تو ایران پیدا بکنیم. ببینید اینجا اومده این به اصطلاح این اس رو تو ASTM A الان این برای 88 البته خب برای به اصطلاح ASTM BS4395 دین 6914 و 931 رو اومده چکار کرده؟ مقایسه کرده. میبینید ASTM به اصطلاح A325 عملا این قسمت اینه، این N16 20 22 24 27 30 36 اینها سایز پیچ ها هستند. ولی شما میبینید که اینجا دقیقا 931 خیلی این ارتفاع، البته این ارتفاعی که اینجا هستش بر حسب میلیمتر این اس رو داده. خب میبینید که این اس 931 خیلی پایین تر از 934، البته تو یک روش دیگه و اینجوری امش، حتی این ام پیچ تو 934 با 6915 خیلی متفاوته. این ارتفاع مهره منظور از اینجا تا اینجا که ام پیچ رو میگیم، اگر این رعایت نشود برای اتصال استکاکی این پدیده اتفاق میفته در حین سیکل کاری، پدیده استریپینگ یا کچلی. خب اینجا میبینید نوشتیم اعلام کردیم در پیچ های قابل کاربرد در اتصالات استکاکی نمیخواهیم قبل از اینکه به نیروی پیچ تنیدگی در پیچ برسیم تغییر شکل در رزبه ها که بهش میگیم پدیده استریپینگ اتفاق بیفتد. لذا لازم است سطح درگیر رزبه ها در مهره و رزبه ها تو پیچ زیاد باشد. به همین دلیل ارتفاع مهره رو بلند یا بیشتر انتخاب میکنیم که اگر به این سمت بریم مجبوریم حتما از یا ASTM A490 استفاده کنیم یا ASTM استفاده بکنیم یا 6914 و 6915 که الان جدیداً استانداردش اومده به اصطلاح عوض شد و این استاندارد شد استاندارد به اصطلاح BSEN 14391-1. ببینید دش یکش در رابطه با اصلا بحثش الزامات عمومیه، دش یکش الزامات عمومیه که میگه آقا شما اصلا دامنه کاربرد اصطلاحات تعریف شده الزامات اطلاعات سفارشدهی چجوری اصلا بریم سفارش بدیم پیچو. خیلی قشنگ شد، یعنی انقدر اومدن این پکیج سفارش پیچ و الزاماتی که مربوط به یک محصول ایدال هست رو خوب پکیج کردن و تو این استاندارد آوردن که واقعا بی‌نظیره که ما الان با عنوان مثلا کارشناس یا مشاور پروژه های خوب بزرگ میایم به عنوان یک جنرال نوت این پکیج رو به عنوان اسپسیفیکیشن ترجمه کردیم و تو نقشه ها و تو QCTM یک پروژه قرار میدیم. میگیم ابتدا قبل از اینکه اصلا مناقصه برگزار بشه من زمانی که مشاور میشم در مقام مشاور کنار کارفرمان قرار میگیرم میگم کارفرمای عزیز قبل از اینکه مناقصه برگزار کنی یک اسپسیفیکیشن برای پروژه طراحی کن که ما بهش میگیم تو صنعت ساختمان QCTM Quality Control Testing Manual که این تمام رویه های بازرسی و تأمین متریال خام برای کار یا جوشکاری تو این نوشته شده که یه بخشش پیچ و مهره است و اونجا قید میکنیم که اصلا پیچ و مهره چیه تو این پروژه از چه جنسی هست، از چه استانداردهایی تبعیت میکند، و حالا با این شرایط برو سفارش خرید بده، تحویل بگیر. با این شرایط از تو کارگاه نصب تحویل مونتاژکار یا نصاب بده. همه اینا رو آورده تو این استاندارد. و اینا چه خوبه که شما مطالعه بفرمایید و به عنوان یک اسپسیفیکیشن در پروژه ها استفاده کنید قبل از اصلا شروع مناقصه. که پیمانکار، من از کارفرمان خواهش میکنم آقا اسناد مناقصت بخش فنیش رو بسپار به ما. ما یک کیوسیدی هم طراحی میکنیم بدون پیمانکاری که میخواد بیاد این پروژه رو برای ما بسازه بایستی این قدم ها رو بردارد، بدونه که من تو پروژه چی میخوام و چی و کیوسی مپ یا کیوسی پلن پروژه چی هست، یعنی ایستگاه های کنترلی ما چیا هست و چیا قراره قدر مد بازاسه قرار بگیره. که حالا مثال عرض میکنم، اگر علاقه من باشید میتونم اینو براتون مرور کنم سریع. جانم خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر از اینکه دعوتی شدم من خدمتتون.
خواهش میکنم.
اصلا رشتم عمران نیست، کازمی هستم.
خوشبختم.
خواهش میکنم. یکی از اولین تولیدکنندگان پیچ‌ومرو تو ایران.
از کدوم کارخونه؟
پارکسازی منشأ.
بسیار عالی. بله،
در واقع ما اولین تولیدکننده پیچ‌ومروهای هایت تنسایل تو ایران بودیم، هستیم، در واقع هستیم که الان نیستیم، دو سه تا شرکت دیگه هم هست، ولی الان که خدمتتون رسیدم به خاطر اون ماموریتی که توی اکسپدایتینگ پروژه نفت و گاز دارم توی حالا
بله
هست که ما مشکلاتی در ارتباط با طراحی سازه‌ها و اتصالات داریم و داریم تحقیق می‌کنیم که مشکلات در درست. ممنون که دعوت کردید. منتها من فکر می‌کنم بد نباشه این طرز یکی دو دقیقه توضیحی بدم راجع به واقعا سرعت پیچ‌ومروهایی که دوستان الان دارن تحقیقات میدانی رو می‌کنن یا مطالعات واقعا ببینن چه واقعا چه کردیم و کجا هست. یکی از به هر حال مشکلاتی که هست واقعا همینی که الان شما دارید به هر حال تدریس می‌فرمایید، اینکه تو طراحی‌ها و توی سفارش گذاری‌ها و حتی نصب این دانش در واقع میشه گفت که دیولاپ نشده در بخش سیستم استراکچر هست. ببینید اومدیم به زمانی که گفتیم که جوره خوشگل، منظور آقایون و دوستان این بود که های تنسایل باشه، یعنی گرید 8-8 و به بالا. پیچه های کمتر از اون هم خوشگل معروف نبود تو بازار ایران. زمانی گفتیم پیچ‌ومروی آلمانی، پیچ‌ومروی امریکایی، منظور حالا عرف جامعه ما این بود که طبق استاندارد STM باشه، به اصطلاح دانه درشت باشه، رزبه درشت باشه، یا استاندارد دین استاندارد باشه. خب یواش یواش با دین استانداردهای 931 و 933 و البته مرواشرهای متناسب با اونم آشنا شدیم. دین 931، 934، 955 و استانداردهای باشه. قدم‌های بعدی وقتی که وارد حوزه صنعت شدیم و به ساخت استراکچرهای حالا یا تاورها یا برج میلا یا وحدات سایت‌های عصبیه با استانداردهای دیگه یواش یواش شروع شدیم کار کنیم یا درکش کنیم که استاندارد پیچ‌های های تنسایل گرید 10 به بالا بود که در این رابطه شما اشاره روی دین 6914 داشتیم. 6914 با 931 ماهیتاً از نظر ابعادی متفاوته، یعنی یه درجه بالاتر، یعنی مثلا جنرالی میگم M20 931 تقریبا ابعاد گلش مثل M18 6914
دقیقاً. تو این جدول شما میبینید
رو منحنی شما
بله تو این جدول هم به صورت تیبلی آوردیم، یعنی عملا شما میبینید این اختلاف 931 و 9614 رو دقیقاً یک سایز با هم دیگه فرق داره.
یک درجه، یک سایز درشت داره تره، دلیلش همینه که برای استیل استراکچر مفید استفاده میشه. و
ولی در خود دین 69 14 گرید 19 هم داریم، 19 اچ بی هم داریم. اون چی که موضوع بحث جنوالی هست این 19 اچ بیه در مقایسه با A490 و همینطور ENBS که حالا BSEN 14390. یعنی واقعا ما الان روی پیچ‌ومرورای استکاکی داریم کار می‌کنیم. بحث اصلی اینه پیچ‌ومرور اتکایی هم 931 و هم 6914 19 که اتکایی هم هست.
بله بله.
استکاکی ببخشید من جمع کنم و بعد سوال در مورد استکاکی در کیمیکال پراپرتیش تفاوت زیادی از متریال با اتکایی نداره، دایمنشنال تفاوت داره و مکانیکال پراپرتی یعنی عمل پرگرتی اون پیچ و مهره متفاوت از عمل پرگرتی دقیقا معادل همون در استاندارد درمه و همینطور ابعادش یعنی اون مناطق در واقع تمرکز تنش احتمالی دلیلش هم اینه که در جمهوره استثاقی باید چرلیگی جمهوره به گونه ای باشه که شما که پیلود میکنین اونس یک بنر ارتجاعی عمل کنه و در شرط یک موقع. حالا همین صحبت هایی که شعر برای همین دوستان خیلی روشن و شفاف بود من تکرار بازارات بود. سوال من اینه که در استاندارد 490 مثل 6914 اچوی غیر اچوی هم داریم یا نه؟ یعنی 490 فقط به صلاح استکاکیه یا نه اتکایی هم هست؟ حالا مطالعاتی که شما داشتید
در استاندارد تا اونجایی که من حضور ذهن دارم و مطالعه کردم و تجربه برخوردش رو باش داشتم، اگر شما خواسته باشید برید سراغ اتصالات اتکایی خب و به اصطلاح خب ما تو طراحی همیشه تاکید میشه تا جایی که طراح بهش توصیه میشه به طراح تا جایی که امکان داره سعی کنه از گرید پایین تر برای اتصال اتکایی استفاده بکنه و اگه مثلا همیشه خب باب هست تو استیل استراکچر گرید 8-8 رو ما انتخاب میکنیم برای اتصالات اتکایی. دلیلش هم تو جلسه قبل عنوان شد که هر چقدر استحکام میره بالا، هر چقدر خواص پراپرتی کلاس رو ما میبریمش بالا، پیچ شکننده تر و تورتر میشه و ما تو اتصالات اتکایی اون نیروی به اصطلاح بیشتر خود پیچ هست که برای ما مهم هست از نظر به اصطلاح تحمل نیروهای برشی که به بدنه پیچ وارد میشه. چون تو اتصالات اتکایی از لبه سوراخ‌های صفحات اتصال ما داریم نیروها رو به بدنه پیچ رد میکنیم. حالا هر چقدر این پیچ تافنس بهتری داشته باشه و به اصطلاح از حالت کمتر تورد باشد به نفع ماست. استیم A325 که معادلش 88 است برای به اصطلاح فقط هم 88 رو داره. استیم A325 یعنی عملا یک پیچ پر استحکام HV هست که ما می توانیم از این پیچ HV پر استحکام هم تو اتصال استکاکی استفاده بکنیم هم تو اتصال چی؟ اتکایی. اگر ASTM A325 رو انتخاب بکنید شما به عنوان طراح ممکنه به یک جایی از نظر محاسبات برسین و آنالیز تنش هاتون به گونه‌ای باشد که خواص یا پروپرتی کلاس 88 جوابگوی یک صفحه اتصال موجود در یک سازه باشد، همون 88تون رو میتونید استفاده بکنید. چرا ما توی کنفرانس سمینار یا جلسات تاکید میکنیم آقا فعلا طراحای عزیز تو ایران حتما رو 19 برید کار بکنید؟ به خاطر اینکه استیمه چون 19 تو ایران 6914 فقط است و 6914 شرکت پارتسازی مشهد، سهن پولاد، نمیدونم ایران توحید، نمیدونم و و و شرکت های دیگه ای که در حد واقعا شرکت های تامین کننده خوب و قدیمی این مملکتمون هستن، اینها میتونن قابلیت تولید فقط پیچ هات HV یا به اصطلاح پر استحکام کلاس 10 رو فقط 6914 دارم. من توی STM A325 غیر HV ندیدم و نوشته شده تو بست اسکوپ این پروژه نوشته شده های استرنگس بولت، یعنی عملا نیومده. 490 هم دقیقا نوشته های استرنگس بولت، HV را نوشته. بله، اما توی استاندارد دین 931، تو دین 931 ما اونجا میتونیم هم HV داشته باشیم هم غیر HV داشته باشیم، چون 931 دین ساخته پیچه. دین 931 میتونه هم 10 نو داشته باشه هم 88 داشته باشه. حالا پیچتون که 88 میشه میتونه غیر اچ پی هم باشه. خیلی تلاش کردم بهم نرسید، برام فرستادن جانا نداری
694
و غیر اچ پی داری 694 فقط اچ پی داریم و فقط هم 10 نو
مثل
A490
یعنی ما چرا 6914
نداره؟
شما تمام
رزده
میخوایی
931 هست. بله
931 نصف رزده هست. نصف رزده هست.
تو بعضی جایی مگرنه 9 و 8
چیزی که رده مقاومتی رده مقاومتی این هست. توی آیت ایستی و باقر هم میده، یعنی
اتفاقی
باشه.
حالا
نمیدونم
931 جدیدتر
باز
عوض شد، چون همه
6914 چون این اسم لغت که الان شما بود. بله 14 سنه بود
جدیدتر که دوشتر سال من این بود که اسم را دارد از پیدا اومد. استاندارد دین رو هم میبینم
تو اشتاد مال جوان مال فلان همین رو در حالی میکنه دیگه. ما 6914
نداری؟ دیگه 6914 رو توی گویش هامون استفاده نمی کنیم. چرا؟ باید اینو بگیم، باید به روز باشیم، چون 6914 مال قبل از 2005 بود.
هنوز 931-933 رو داریم؟
بله 933 هنوز عوض نشده. نه نشده.
چون دقیقا دینه که گفته و اگه اتفاقی میخواهی من باید کچی کنم به برای سه اتفاقی.
بله
نه آمریکا نکرد. حالا
نه نکرد.
حالا مشکل ما الان از نظر اولینه حل شده. سوال من هم تو هم پریتنشن کردن یه که مشکل اصلیه. شما الان با این تا ما میتونیم با یک کلیس بفهمیم که این 6914 یا 933.
دقیقاً ما با یک کلیس میتوانیم استفاده، یعنی بفهمیم. یک تجربه خوبی برام هفته پیش اتفاق افتاد. وارد بازی دعوای ناظر حقوقی پروژه پیمانکار و کارفرما شدم من با من قضاوت. داستان اینجا بود که پروژه طراح گفته بود آقا من پیچ A490 میخوام کلاس 10 نو. A490 میخوام کلاس 10 نو. اما رفته بود آقا پیمانکار پیچ 931 روش هم زده 10 نو. رو کله پیچ 931 رو اگر شما نگاه کنید زده 10 نو. آقا این 10 نو منم 10 نو استفاده کردم و هیچکس به من نگفته که من به اصطلاح برم چه دینه ساخت تو قراردادم نیست. خب برگشتم گفتم برادر من A490 که قید شده واسد A490 این استاندارده. SP چت رو نگاه کن، این جدول داره. SP چت گفته این طول شنکت اینه، طول رزوت اینه، آر یه قسمت خیلی مهمی هست توی این پیچ و مهرهایی که ما داریم کار میکنیم اینجاست. ببینید این آر اینجاست، این آره. این آر الان تو استاندارد جدیدی که به شما گفتم به جای 6914 اومده صراحتاً روی این بحث داره، صراحتاً روی این بحث داره. یکی از چیزهایی که ما به عنوان بازرس یا مشاور اکید میذاریم تو پروژه که آقا من پیچه پر استحکام میخوام، 6914 میخوام، 10 نو میخوام و فرج سرد میخوام حالا در تو فرج سرد بعدش براتون توضیح میدم. این وارد درگیری که شده بودم براتون توضیح بدم. گفتم ببین آقا جان این پیچ استیم A490 این آر رو به من داده، اینو به من داده این ابعاد کله پیچ رو به من داده، ارتفاع مهره رو به من داده. خب این پیچی که تو برداشتی واسه من آوردی، اینم کولیس، بذار روش ببینم، این هست، این هست، این هست. میگه نه نیست، ولی ببین رو کلش ده نوه. گفتم آره رو کلش ده نو هست، این ده نویی که رو اینجا نوشته شده و این کلاسه پیچی که شما استفاده کردی 931، این یوروکود 4، یوروکود 3، این جدول رو به شما داده و به شما گفته 931 جزو نان پریلودیبل بولت ها هستند در صنعت و شما نمیتوانی این پیچ را پریتنشنش کنی، لذا حرف شما سندیت نداره. حالا چه بکنیم، حالا چه نکنیم، حالا دو تا فاز انجام شده، پیچ خریداری شده، 20,000 تا پیچ خریدیم، نمیدونم فلان بسار، حالا تو اینجور موقع چه باید کرد؟ خیلی باش مواجه خواهید شد. چه باید کرد؟ ببینید، یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مهمه تو دین 931 و 934، واشری که با این پیچ ها انطباق دارد واشر خامه. با پیچ 931 و 934، 933، یعنی سختیش زیر کلاس 300، زیر 300 ویکرزه. چرا؟ به خاطر که این پیچ ها برای اتصالات استکاکی نیستن، فقط قرار واشر بیفته، اونم اگر سوراخ لوبیایی بود، چون این پیچ برای استاندارده چیه؟ اتصالات استکاکی هست. اتصالات استکاکی واشر استفاده برای اون الزام نیست، مگر سوراخ شما لوبیایی باشد، مگر سوراخ شما گشاد شده باشد، اون موقع بایستی شما واشر بذارید. این واشر نقش چی رو بازی میکنه؟ این واشر نقش فقط نگهداری پیچ و مهره نسبت به صفحه اتصال رو داره بازی میکنه در یک اتصال استکاکی اتکایی. اما در یک اتصال استکاکی وقتی که ما 6914 رو انتخاب میکنیم که کلش بزرگتره، وقتی 6914 رو انتخاب میکنیم، 6915 رو انتخاب میکنیم مهره که ارتفاعش بیشتره، باید 6916 رو انتخاب کنیم که مربوط به واشره که مرتبط با این پیچه. این واشر کلاس 300 به بالاست. استحکام این، سختی این واشر 340، 320، 370 ماکسیموم ویکرزه. چرا اینقدر سخته؟ چون فلسفه واشر در این پیچ و مهره در صفحه اتصال اینه که ما میخواهیم پیچ و یا مهره و یا هر دو روی صفحه اتصال روی واشر سر بخوره، بلیزه، و هنگام سفت شدن براده برداری نکنه و هنگام صفر شدن براده برداری نکنه. ببینید این اسلاید رو همین جا هست. آها، نمودار توزیع گشت‌آور. حالا پیچو می‌بندیم، می‌خوایم تورک بزنیم دیگه. این تورکی که ما داریم می‌زنیم توزیعش چیه؟ این درصد از نیروی تورکی که داریم می‌زنید صرف غلبه بر استکاک مهره و واشره. حالا اگر این واشر سخت نباشد، پیچ می آید و روی واشر براده بر می داره و به جای اینکه این نیروی ممان یا این به اصطلاح گشتاوری که دارین ایجاد می کنین روی مهره صرف نیروی محوری داخل پیچ شود و اتصال شما رو پیش تنیده کند، چه اتفاقی میفته؟ صرف استکاک و براده برداشتن روی سطح زیریش خواهد شد. لذا پس دین 931 اگر استفاده شود و قطع به یقین واشر متناسب با اون هم خامه. یکی از شما ممکنه راحت نتونید تشخیص بدید این یک فوت کارگاهیه، ممکنه تشخیص ندهید که واشر که تو کارگاه هست حالا این چه کلاسیه، واقعا کلاس های به اصطلاح استیفنسه، سختیش واقعا بالاست، هاردنسش واقعا بالاست یا نه خامه. یکیشو بردارید یه باشه را از یه نیم متر ارتفاع روی یک صفحه بندازینش، صدای بم اگه داد باشرتون خامه، یه صدای تیز اگه داد و چرخید استکان، یعنی سختیش بالای 300 بیکرز است 300، ولی باشر معمولی 6930 باشری که با 931 و 934 325 بله 325 و این به اصطلاح سختیش 100 و مثلا 70 بیکرزه 180 بیکرزه خامه، از نظر ما خامه. مضاعف بر این که خوب دقت کنید، اون باشری که تو 931 استفاده می شود چون کلاسش زیر کلاس 300 و اصلا به سختیش کار نداریم و فقط نقش نگهدارنده پیچ مهره و صفحه اتصالو داره بدون پخه، یعنی کرو نداره مهره. یعنی چی کرو نداره مهره؟ یعنی اینکه واشری که استفاده شده این واشر بایستی حتما یه پخی داشته باشد. این پخ چیه؟ این خیلی مهمه، من اینو به شما نشون بدم که از اینم میتونید تشخیص بدید، این از اینم میتونید نشون بدید. میگم من متاسفانه قرار بود امروز براتون ست کامل اینا رو بیارم، ولی یه اتفاقی افتاد که من مجبور شدم برم عصر مشهد و کلن برنامه هم عوض شد. این باشر تخت رو میبینید، این باشر تخت HVه. اینجا رو اگه نگاه کنید میبینید یه پخی داره تو باشر. این باشر تخت HV همون 6916 هستش. این پخ برای ما خیلی مهمه. در یک اتصال استکاکی این واجب هست در باشر باشد. پس در اتصال استکاکی ما باشرهامون بایستی پخدار باشد، باشر تخت پخدار اصطلاح هم بهش میگن. اما باشرهایی که دو دینه 931 برای پیچهای 931 و 934 استفاده میشوند دیگه پخ نداره توشون، هم سختیشون پایینه هم دیگه پخ ندارن. اما خب 931 رو ببینید، یه چیز دیگه هم هست، اختلاف بین دین 931 و 6914. تو 6914 ما طول رزوه کمتری داریم آقایون، تو استاندارد ساخت 6914 اگه یه 6914 رو با مثلا یه 6914 قطر سایز 20 N20 6914 با N20 931 شما مقایسه کنید، علاوه بر این که قطر آچار خورش کمه، گریپ لنگسش این به این میگیم گریپ لنگس، قسمتی که رزبه نداره و این به اصطلاح سکرو لنگس، یعنی قسمتی که رزبه داره، این قسمت در 6914 کمتره. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیخواهیم شکست از رزبه ها باشد. این پیشتنیدگی که داریم میکنیم و این فشاری که داریم میدیم عمدتاً برش از محل چی اتفاق میفته؟ رزوه ها. حالا هر چقدر که رزوهتون کمتر باشد ریسک شکستن و از بین رفتن به اصطلاح پیچ چیه؟ مناسبتر برای ما. لذا همه نکات مهمه که شما در نظر بگیرید. یه چیز دیگه ای که خیلی مهمه، این واشری که اینجا عرض کردم خدمت شما، این باشه رو میبینید، این پخی خیلی جالبه، توی پروژه میای میبینی پیچ 69-14 خریدن، موره 69-15 خریدن، واشر 69-16 هم خریدن، اما واشر رو برعکس انداختن تو کار. ای بابا، ما داریم این واشر رو میخریم که این پخش رو بندازیم گذار، بندازیم تو اون چه یا آری که صحبتش بود. یعنی این پخه، این آره بایستی اینجا چی بشه؟ در اینجا استفاده بشه، در این قسمتی که بله دقیقاً باید بیفته زیر مهره، اما جهتش مهمه، این پخه باید بیفته زیر اون پخی که تو پیچ بود و صحبتش کردیم. خب این باید دقیقاً اینجا بیفته که اون تمرکز تنش، چون ما داریم میکشیم، داریم پیچو میکشیم، داریم با مهره پیچو سفتش میکنیم، بایستی تمرکز تنش زیر کله پیچ نیفته اینجا. روش کلیک نکردم. این آری که اینجا هست، ببینید این آر که اینجا قرار گرفته شده، واشر که همون پخ داره، این پخ باید بیفته توی این، با هم دیگه اینا مچ میشن که زمانی که ما داریم پیچ تنیده میکنیم، این قسمت دچار تمرکز ترش، کانسنتریشن استرس تو این محیط پیچ، شنک به کله پیچ نباشد. چرا؟ همه اینا براتون توضیح دادم که بگم آقا چرا اصرار میکنیم که ما فرج سرد میخواهیم. اولا از نظر خواص مکانیکی فرج سرد بهتر است در ایران نه در خارج. ببینید ما تا الان بارها و بارها و بارها با تیم‌های فنی سازندگان پیچ و مهره در ایران بحث‌های سنگین علمی کردیم، یعنی فنی کردیم با هم دیگه. در کشور خارج یا تو این استانداردها، آیین‌نامه‌ها، کدها هیچ جا نگفته فرج گرم بهتره یا فرج سرد. میگه آقا فرج گرم با این روش تولید میشه، فرج سرد هم با این روش تولید میشه، اما وقتی داره تولید میشه باید از یک سیکلی تبعیت بکنه. ما سیکلمون در ایران برای فرج گرم مناسب نیست. کارخونه هایی که فرج گرم رو دارن تولید میکنن، سیستم کنترلیشون رو تولید مناسب نیست و نمیتونه خواص مکانیکی پیچی که دارن تولید میکنن یکسان تولید کنن. پس به خاطر همین تاکید میکنیم فرج سرد باشد. چرا؟ چون یک خواص مکانیکی رو بهتر در میاریم تو اینها. دوم این که این قسمت، این آری که اینجا هستش در فرج گرم ایجاد نمی شود، نه به صورت مطلق ایجاد نشود، ایجاد می شود، می تونه بشه، بعضی هاشون تولید میکنن، بعضی از سازندگان پیچ و مهره تولید میکنن با فرج گرم این آر رو، اما میتونم بگم درصد بالایشون تولید نمیکنن، یا اگر هم قالبشون هنوز قالب سالمی هست که این رو تولید بکنه، این شعاع مطابق شعاع استانداردی که 69-14 گفته یا BSEN جدید برای ما گفته نیست و ما روی این قسمت خیلی حساسیت داریم. جانم سوال داشتی؟
این بحث افادی رسولی بحث داریم افادی فکر کنم مشکلش هم نیم. مشکل اصلی ما هم پریزیشن کردن که الان گفتید که این دوتوه جریدتون هست.
بله،
مشکلی که داریم الان چون یه پکی پیش میاد روغن کاری شده هست، چیزی هم که الان کنترل نمانی با ترکمت اگه باز میکنم چیزی که اتفاق میفته. این یه روش بگیم تو چی کار باید پیچو باز میکنه مهره و ماشه رو بهش میبنده دو تا از این پیچو مهره رو میبنده روی چی میبره بالا نصب میکنه بعد یه مدت دیگه میره تمام نصب میکنه بعد میره این هکتش رو میزنه بعد شما به عنوان بازش را ده روز بیست روز بعد میرید و کنترلش میکنید و اون پیچ دیگه اون روغمینا رو نداره تورکمتر هم پیچش رو بر اساس روغم باشه گریس باشه نمیدونم کادمیوم باشه هر کدوم اینا یه رنگی داره یه جدول دارید گایدن اتصالات ما هست ما چیکار باید بکنیم اینجا وقتی اون بالا رسید زنگ زد بارون خورد آب خورد حالا تورکی که میکشیم اگه مثلا 1000 نیوتن متر باشه واقعا وقتی خوش شد میکنم باید بشه 1200 اینو چه باید بودن داره اجرایی خورده چیز بکنم چیز افعادی بکنم
استاد عزیزم بسیار بسیار نکته مهمی رو عنوان کردن من یک فیلمی رو به شما نشون میدم الان در رابطه با این قضیه چیزی که من یقیناً بهش رسیدم تو پروژه ها درصد بسیار بالایی نمیخوام عدد بگم الان درصد بسیار بالایی از همکارای من از کسایی که تو پروژه مسئولن هنوز ترک و تنشن رو با هم دیگه نمیتونن تفکیک کنن رابطه ترک و تنشن رو نمیتونن با هم دیگه چکار بکنن متمایز بدن این فیلم رو نگاه بکن این فیلم به شما میگه ترک تنشن نیست فقط نه این دی تی آیه در تو دی تی آی صحبت میکنه یکی دیگه فیلم براتون گذاشته بودن آره صدا میتونیم بیشتر کنیم که بفهم حالا من براتون توضیح میدم خوبه وقتی ما ببینید من بسن بمی تو این فیلم اول داره میخواد ثابت کنه به ما بگه آقا تنشن با ترک یکی نیست میاد چیکار میکنه میاد میگه که ما یه پیچ نو رو برمیداریم همین چیزی که آقای مهندس بهش اشاره کردن یه پیچ نو رو برمیداریم پیچ نو کارخونه ایه از کارخونه اومده و هنوز آغشته به روغن هم هست میبندیمش رو دستگاه یک وسیله هست به نام دستگاه کنترلی هست به نام دستگاه اسکیدمور با این دستگاه اسکیدمور ما میتوانیم به اصطلاح گشتاور و تنشن رو با همدیگه چکا بکنیم مقایسه کنیم و محاسبه کنیم با این دستگاه اسکیدمور داره به شما نشون میده که آقا اگر ما یه پیچ نو داشته باشیم و پیچ نو رو قرار هست این پیچ مثلا آ نیوتن متر که اینجا فوت پون رو داره میگه قرار باشه گشتاور برش بدیم اگر پیچمون نو باشد یه عددیه حالا اگر بیان یه پیچ خاک خورده زنگی خشکی یا شرایطی غیر از شرایط نور رو برداریم خیلی متفاوته ترک همون ترکه ولی تنشن یا نیروی محوری که تو پیچ میفته به شدت کاهش پیدا میکنه نگاه کنید الان جدول رو ببینید میگه تنشن اول اینجا توضیح میده میگه تنشن نیروی الانگیشنیه که در طول و محور پیچ اتفاق میفته و حالا یه پیچی رو یه مهره‌ای رو ببینید پیچ هم معلومه آغشته به روغنه یه مهره‌ای رو روی پیچ شروع میکنه به راحتی بستن و باز کردن که به شما نشون بده این مهره به راحتی با دست باز و بسته میشه بعد حالا تست میکنه خب میزان به اصطلاح ترکی که زرد رو اینجا الان نشون میده و میزان به اصطلاح این مهمه. ولت نو میگه نیرویی که تو پیچ میفته 41 کیلو و ترکی که اعطا میشه 300 فوت پونده. خب حالا یک پیچ کونه رو به شما نشون میده، پس 41 کیلو و 300 فوت پوند رو داشته باشید. حالا یک پیچ کونه رو نشون میده، یعنی زنگ خورده تو هوا مونده، تنشنش بخیر از پایین تر اومد ولی ترکش همونه. الان دیدید ما تو محاسباتمون تو جداول چیزی که به اشتباه و به غلط بعد از میتونم بگم 40-50 سال ما هنوز داریم توی مملکت بهش توجه اینجوری عمل میکنیم، میاییم و به طراح میگیم آقای طراح چند نیوتن متر ما ترک بزنیم، گشتاور رو به ما اعلام کن. آقا گشتاور رو طراح اعلام نمی کند، گشتاور رو ما بایستی تو پروژه به دست بیاریم، ما بایستی محاسبه کنیم. طراح فقط نیروی پیشتنیدگی رو بایستی به من و شما بده، طراح تو محاسبات این تنشنر رو بایستی به ما بده. باید که من 41 کیلو میخوام، من 41 کیلو میخوام، حالا من یه جا مجبورم 30 فوت پوند بزنم، یه جا مجبورم چیکار بکنم 80 بزنم تا نیرو به دست بیاد. 41 کیلو مهمه واسه طراح. یه پیچ ما ببینیم الان ترکش یکیه، دوتا پیچ ترکش یکیه، اما نیروش چقدر فاحشه. پس این اتفاقی که الان این نگرانی که آقای مهندسش اشاره کردن یک فاجعه است، یک فاجعه در پروژه‌ای که ما داریم الان کار میکنیم. پس ما بایستی با عنوان مشاور، با عنوان بازرس در پروژه بگیم آقای طراح نیروهای پیشتنیدگیت رو به ما اعلام کن. خب نیروی پیشتنیدگی رو که اعلام کرد، قشنگترین کار اینه، قشنگترین کار اینه که یک، من در پروژه دستگاهی به نام اسکید مور داشته باشم. شما زمانی که میخواهید با ترکمتر در یک پروژه کار کنید، بایستی در پروژه دستگاه اسکید مور رو هم داشته باشید. نداریم، ما نداریم، چون نداریم اصلا استفاده از ترکمتر جایز نیست. حالا مجبوریم، باید چیکار بکنیم؟ دستگاه اسکید مور هم تو ایران نیست، تک و توک وجود داره، تک و توک. بایستی اولین کاری که میکنیم به سازنده پیچ و مهرمون بگیم آقای پیچ و مهره خدا خیرت بده، آقایی که پیچ و مهره داری واسه من تعمیم میکنی خدا خیرت بده، به من بگو پیچی که ساختی، پیچی که ساختی مثلا گرید 10 9 سایز 20 با وضعیت لوبریکیشنی که داری، با روغنی که دادی، چه میزان پیشتنیدگی رو، چه میزان گشتاوری رو برای این پیچ تو این محموله‌ای که به من تحویل میدی، با این کیفیت محموله‌ای که به من ارائه میدی من تو پروژه استفاده بکنم، و به من اعلام کن این پیچ بعد از چه مدت ساعت در مجاورت هوا و گرد و غبار دیگه شرایط نو بودن تو رو ندارد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. پیچ از شرکت مثلا پارتسازی مشهد وارد پروژه می شود، تو کارتون چوبی، تو سلفون پلاستیک، آغشته به روغن، درش پلم شده، میاد تو حسن علی خان ما تو پروژه میاد اینا رو میبره کف کارگاه، کف شناب پخش میکنه، مشمش میده بالا تو ارتفاع، آقا اینا رو ببند. قطعا این قابل استفاده دیگر نیست. ما بایستی در حین نصب روش و رویه مناسبی تعریف کنیم. ما الان داریم این آیین‌نامه رو به کارگاهامون میدیم، یه آیین‌نامه بسیار قشنگ تدوین شده، خود ما نوشتیم. آقا پیچ بایستی، اینا رو من براتون سریع میگم که گفتین چه پیچ راهادی میدهید، براتون عنوان میکنم. پیچ بایستی طبق لیست خرید تایید شده دست پیمانکار داده شود. پیمانکار یعنی تامین کننده پیچ، منظور از اینجا پیمانکار تامین کننده پیچه. شرکت پاسازی مشهد موظف هست، وظیفش هست، یا شرکت ایران توحید وظیفش هست، یا سنپولاد وظیفش هست پیچ رو برای ما تولید کند، پیچ رو به ما تحویل دهد همراه گزارش نسد، سرتیفیکیت کافی لازمه ولی کافی نیست، همراه گواهی کیفیت محصول. گواهی کیفیت محصول سرتیفیکیت نیست، یه چیزی فراتر و بالاتر از سرتیفیکیته. سازنده بایستی، سازنده پیچ و موره بایستی به من بگه، باید به من اعلام کند محموله‌ای که به تو دادم شامل 5000 پیچ هست، لات نامبرش اینه. لات نامبر چیه؟ لات نامبر گزارشی از سازنده پیچ و موره است که در رابطه با مسئولش میگوید پیچی که ساخته شد از مواد خام با شماره ذوب فلان در تاریخ فلان برای گرید فلان با طول فلان با سایز فلان در یک کوره عملیات حرارتی یکسان تولید شده است و دست مشتری داده شده است. این تعریف لاته. بخواهم یه بار دیگه بهتون بگم، لات به معنی این که پیچ از یک محصول واحد، محصول پایه واحد، از یک سایز واحد، از یک طول واحد در یک روز در یک کوره حرارتی ثابت و واحد تولید شده است و دست مشتری داده شده است. به این میگن یک لات. ما بچ نامبر هم داریم. بچ نامبر ممکنه 10000 تا باشد. یعنی بچ نامبر یعنی محموله‌ای که پیچ تولید کننده پیچ دست من میده. ممکنه این بچ نامبر این 10000 تا پیچ شامل 2 تا لات نامبر باشه. ممکنه شامل 1 لات باشه. بسته به سایز و طول پیچه و درامی که باز کرده و مواد اولیه‌ای که به ما داده. لذا تو آیین‌نامه کارگاه باید بگوییم سازنده تامین کننده پیچ و مهره بایستی کیفیت محصول رو ارائه بدهد. پروپرتی کلاس و آزمایشاتی که روی تستش انجام داده، روی موادش انجام داده به ما ارائه دهد. پیچ بایستی وارد کارگاه شود. خوب دقت کنید از اینجا که وارد کارگاه شد بایستی به بازرس کارفرما یا نماینده کارفرما اطلاع داده شود پیچ در این تاریخ با این گزارش، با این سفارش تولید وارد شد، با این کیفیت محصول اذعان شده از تامین کننده و این مدارک فنی وارد پروژه شد. در پروژه ظرف 48 ساعت، ظرف 48 ساعت زمان داریم تا محصول رو شمارش کنیم و انبارش کنیم. یعنی پیچ میاد کارتون کارتون، ما پیچ ها را میشماریم، انبار میکنیم. با چه شرایطی؟ شرایطی که تامین کننده به ما گفته داخل محموله سلفون بسته شده و خارج از هوای آزاد بایستی در انبار نگهداری شود و روزانه، خوب دقت کنید، و روزانه بر حسب میزان مصرف پیچ یک کارگاه پیچ در انبار اسمبل شود و وارد کارگاه شود و چنانچه پایان روز پیچی زیاد آمد حتما به انبار عودت گردد. حالا با این شرایط آقای مهندس شما یک پیچ سالم خریدید، با سلامت نگهداریش کردید، با رویه و روش درست درمون در کارگاه نصب به کار گرفتید و مونتاژ کردید. حالا چقدر تورک بزنیم؟ گفتم نامه میزنیم به پیمانکار، به تامین کننده. آقای تامین کننده میتونی منو کمک کنی؟ دستگاه اسکیدمور داری؟ آزمایش کردی؟ برو تو که واحد فنی مهندسی داری، تو که آزمایشگاه داری، برو بذار تو فرمول، اون فرمول منم دارم تو کارگاه، برو بذار تو فرمول و بر اساس ظریف مویی که روغنی که استفاده کردی یا ظریف کاهندگی یا ظریف کاهندگی یا به اصطلاح روانکاری که اون روانکاوه در خط تولید ازش استفاده کردی بذار تو فرمول، میزان گشتاور رو به من بده، میزان گشتاور رو به ما اعلام میکنه، بعد ازش استعلام میکنیم آقای تامین کننده پیچت رو مجاز این چند ساعت در مجاورت هوا نگرش داریم و بعد ترکش بزنیم. تو پرانتز یه اتفاق خیلی بد میفته، نصاب مونتاژکار پیمانکار موجود در سایت سکونسش اینجوریه، پیچ ها همجوری گفتن دو تا پیچ میندازن به تیر میبرن بالا، همه قطعات رو با دو تا سه تا پیچ نصب میکنن، بعد میان مثلا دو روز سه روز بعد پیچ ها رو میگن استلام میکنن فول پیچ کردن، فول پیچ میکنن، بعد ممکنه یک هفته طول بکشه، یک ماه طول بکشه، دو تا بارون بخوره، یک برف بخوره، بعد تازه بیاد شروع کنه یکی یکی ترک زدن. بابا چه ترکی دیگه؟ اجازه بدید، اجازه بدید، تو داشتم براتون هنوز تموم نشده صحبت من، اینها 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 تمهیداتن، این تمهیدات رو باید به کار ببریم و بدانیم که پیچی که تو انبار نگه داشتیم سالم دادیم دست مونتاژکار فقط میتونه 48 ساعت یا 72 ساعت بسته بشه و پیش تنیده شود اتصال. حالا چطوری؟ پس زمانم به دست اومد، ظرف ما من استلامی کردی که دو تا شرکت های تامین کننده کردن میگن 72 ساعت، ظرف 72 ساعت بایستی پیچ که بسته میشه پیش تنیده شود، بسته به شرایط متفاوته، شرایط فصلی یه موقع توی زمستونیم تو بهاریم بارون میخوره و اما اگر از 72 ساعت به بعد پیچ بسته شد و پیچ تنیده نشد باید پیچ باز شود، با دستمال آغشته به روغن پیچ و صفحات یعنی پیچ و باشه و مهره باید روغنکاری شود، یعنی باید دوباره بشینیم پیچ ها رو باز کنیم دو سوم، با دستمال آغشته به روغن دور پیچ بچرخونیم، پیچ رو چربش کنیم، سطح باشه رو چربش کنیم، دوباره روون ببندیمش و حالا دوباره شروع کنیم به چی؟ پیچ تنیده کردن. این جزء یکی دیگه از تمهیدات و دستور کار هاست. اما میرسیم پای کار، میرسیم پای کار، پیچ بسته شده. البته قبل از این داستان ها ما دوباره ما بازرسا تو پروژه خیلی کارها و خیلی مسائل دیگه ای رو بایستی چک کنیم کنترل کنیم. چند تا عکس آورده بودم واسهتون غیر از اون فیلم، یه سری عکس براتون آورده بودم که ببینید. به عنوان مثال این تی سی بولته، یعنی عملا خب کم کم دیگه باید بریم به این سمت های من حالا بهتون بعدن دوباره این اینم دقیقا همون مشکل رو دارد، ولی خوبیش اینه که وقتی میبندی همون لحظه آچار اینا سفته.
خب
آقای مهندس
من الان یه میشین میخوام یه پیچ چه یه کاری که من کردم همه اینا رو میدونستم گفتم اصلا میاد اون موقعی که میخوام تست کنم تو ببین اون که بده اون ایمپکتش رو شاید در مقابل 72 ساعت هم نزده بیشتر بده. اگه من اون روغن بزنم روغن رو که از کارخونه میگیرم بعد به شما بگم حالا برو بکش.
آقای مهندس این رو فراموش کردید، رویه درست نصب این نیست که الان ما داریم انجام میدیم، رویه درست نصب این هست ما پیچ های پیش مونتاژ باید داشته باشیم، پیچ پیش مونتاژ بله برود پروژه یه فاز با پیچ های پیش مونتاژ میاد، پیچ پیش مونتاژ هم قانون میگه ما بایستی حداقل 20% 20% یک صفحه اتصال پیچ مونتاژ رو ببندیم و حداقل دو تا پیچ، یعنی اگر 20% از دو تا پیچ کم باشه دو تا پیچ رو باید ببندیم. خب پیچ مونتاژ باید بسته بشود، نصب تو برو انجام بده، کارات برو انجام بده. خب بعد میای چیکار میکنیم؟ پیچ مونتاژت رو رنگ میکنیم، یعنی تای کله پیچ مونتاژت باید رنگ بشه که بعدش این پیچ مونتاژ برداشته بشه بره بیرون و چی بشه؟ پیچ اصلیش گذاشته بشه. شما عملیات نصبتو انجام میدی، پیچ پیچ مونتاژتو میندازی، مونتاژتو میکنی، شاغولتو میکنی، کاراتو انجام میدی، بعد میای دهنه به دهنه، قاب به قاب، سقف به سقف، سری میریزی، پیچاتو میبندی. همون لحظه حالا یا به روش ترماخنات یا به روش تورمت یا به روش به اصطلاح تنشنر به صورت بولت تنشنر کاراتو انجام میدی و عملا با این روش کار میکنی.
خب شما باید با اون پیچ مونتاژ یه مرحله جلو.
خب
شما یه قواعد دارید فرض کنید 1000 متر.
خب
چیزی که ما محاسبه بدیم بهتون میدیم اینو که انجام میدید، یعنی همواره شما با اون نصارونا همراهید.
بله
یعنی اون میزنه این پرکش رو میزنه، شما میرید ترکش میشید. یعنی این روش باید بکنید در صورتی که ما برای اینو
یعنی شما همواره
باید
توی کارگاه همواره
و اونم همواره این فرق این فرق اینو میذارم تموم میکنم این فرق یه روز دو روز سه روز
میارم
بعد
این فرق این هم رو دقت کنید، دقت کنید در یه کارگاهی که میخواهد با این با به اصطلاح ترکمت کار شود و این فرق این فرق این فرق از ابتدا تا انتها هست تو پروژه. ترکمت بایستی حداقل، البته بستگی به حجم و بزرگی پروژه داره، حداقل 3 تا ترکمتر کالیبره تو کارگاه باشد که هر 1000 تا دونه پیچ بره برای کالیبراسیون مجدد برگرده. یا ما باید عادت اصولش اینه که من تو پروژه یه اسکیت مور داشته باشم صبح، ظهر و عصر ترکمترمو کالیبره کنم. حالا نداریم، میخوایم ما با ترکمتر این کار انجام بدیم، حداقل 2 یا 3 تا ترکمتر کالیبره بایستی وجود داشته باشد و ترکمتر تو پروژه بچرخه. از A to Z باید تو نصب وجود داشته باشه. مای مهندس من بازرس بایستی از روزی که نصب میاد تو کارگاه، شیلنگش، بادش، گانش، صفحات اتصالش، ببینید این اتفاق میفته. اگه من تو کارگاه نباشم، نگاه کنید چه خوشگلی سوراخو برداشتن به اصطلاح گشاد کردن با هوا برش، این اتفاق میفته، صفحه اتصال هم میفته روش، منم نمیبینم، شما فقط آخر کار داری مهره رو میبینی. ببین صفحه اتصال که ما باز میکنیم، ببینید این اتفاقات میفته. اما ما تو پروژه به روش ترن آف نات کار میکنیم، ترن آف نات به اضافه ترکمتر. الان بهترین روشی که و سیفترین روشی که ما میتونیم تو پروژه ها برای پیشتنندگی اتصالات به کار ببریم، ترن آف نات به اضافه ترکمتره. یعنی اول روش ترن آف نات، بعد با ترکمتر چکار میکنیم؟ چک مضاعف میکنیم. ببینید بازرس داره علامت گذاریاشو انجام میده. ببینید تمام قطعات، تمام پیچ و مهرها مارک بستن اولی انجام شده، کنترل شده، بستن ثانوی انجام شده، مارک خورده و ما حالا تازه به صورت چیز، به صورت به اصطلاح مضاعف تازه با ترکمتر کالیبره خودمون، من بازرس خودم از خودم ترکمتر میارم کالیبره شده و این تازه ترن آف نات رو چک میکنم. ببینید اگه من تو پروژه نباشم، در حین مونتاژ صفحاتی که شمشیری هستن نمیاد پتک بزنه صفحه رو اول خط کشی کنه بعد ببره تو کار، صفحات رو همینجوری که گیوتین زدن یا دلر کاری کردن سوراخ کردن تاب برداشت صفحات، بعد میان با پیچ صفحات رو صاف میکنن. خب این میشه تنشن بسیار زیادی که تو پیچ میفته و بعد در حین کار، در حین سیکل کاری خیلی رو من پروژه دیدم که شب رفتیم خونه، صبح اومدیم دیدیم مثل توتی که رو زمین میریزه کلای پیچ که به زمین رفته، همه کلای پیچ پریده. حالا فکر کنید تو زلزله اگر ما رعایت نکنیم این مسائل رو چه اتفاقی میفته؟ اما این روش یه روش بسیار قشنگیه، یه فیلم براتون میذارم. این روش بولت تنشنره دیگه، اون نگرانی ها هست میشه ولای مندس. یکی از پیچ رو میگیریم میکشیم، مهره رو صفر میکنیم. بسیار بسیار دقیقه، بسیار بسیار دقیقه. و ما الان همین الان داریم تو تهران این کار رو تو یه پروژهی انجام میدیم. و فیلم چقدر بار مالی داره؟ بار مالی یه روش پیش داره، بار مالی اونجوری نداره. الان بهتون نشون میدم یه خورده ببینید. این دستگاه بسته میشه رو پیچ، پیچ ها میگیره، الان داره سفت، الان داره پیچ کشیده میشه، الان داره پیچ کشیده میشه. ببینید شلنگ تکون خورد، پیچ کشیده شد. به معنی که پیچ کشیده شد، این آقا شروع میکنه با این آثار آلن مهره رو چرخوندن. مهره بره الان بسته میشه. خب الان مهره سفت شد به اندازه مثلا یکی و نصف بیاد، تقریبا یک و هفته اومد دور، مهره چی شد؟ سفت شد. این روش بولت تنشنره، برای نصابه، نصاب داره پیچه رو صفر میکنه. نصاب ببینید اصلا این دیگه دیگه از دقیق آفرین. شما می‌نویسی آقا من نیوتن بله با این دستگاه آفرین نیرو رو نه اصلا نمال تورک نیستی اصلا. ما میگیم پیچمون اینجا کلاس 10 1040 مگاپاسکال اف به اصطلاح یو ما و 900 مثلا خورده ای اف وای ما. این بر اساس محاسباتی که دقیقا محاسبه داره چه میزان بکشیمش که به اصطلاح برسیم به اون تنشنی پیش تعیندگی. فرمول داره میذاره توش و نیرو رو تنظیم میکنه، پیچ رو میکشه و مهره رو صفر میکنه. بعد این دستگاه الان وجود دارد بله، ولی الان خیلی چیز نیست، خیلی متداول نیست، همگانی نیست. من مثلا تو پروژه‌ای که میرم این رو الزام میکنم و میرم میخرم میارم. یه شرکت ایرانی هست که خودش داره این الان میسازه. ساخته دیگه الان این دستگاه رو ساخته. خیلی بهتره. این دستگاهه. ببین این دستگاه ایرانی شو ساخته، این دستگاه. نه دیگه کمپرسور باز میخواد، نه گان میخواد، نه این فاکتور میخواد، دیگه هیچی نمیخواد. فقط میبنده، یکی یکی میبنده و دیگه حالا پروژه یه خود پیچ دم زنگ بزنه، یه خود زمان بگیره، مهم نیست. پیچ کشیده خودش داره سفتش میکنه تا محکم سفت بشه دیگه. گیربوکس داره این کارو انجام میده. خب یکی از دقیق تری ببینید این مثلا 4 تا نازله، این صفحه رو حتی 10 نازلش هم میشه ساخت که به جای اینکه یکی گذاشته بشه به صفحه از تموم این نازلا میاد بیرون و این کلگی گذاشته میشه و بسته میشه. این یه مدله. یه مدل میگم ما بایستی کم کم توی این مملکت بریم به سمت روش های جدیدتر. بولد تنشنر، از روش بولد تنشنر. ما روش های اگه یادتون باشه این فیلم شد دیگه، من تو جلسه قبلی برای شما یه اسلایدی نشون دادم که اسلاید رو اگه تو باشه ما روش های پیشتنیدگی رو به شما گفتیم و جلسه قبل شما از روش بولد تنشن استفاده کنید. یا مهندس الان دستگاه هایی وجود آچار هایی هست که این آچار ها به صورت برقی پیچ چیکار میکنه؟ صفر میکنه و به میزان درجه به اصطلاح گشتاوری که رسید. منتها متاسفانه اینم گشتاوریه، اینم ترکیه. نه نه اینا دیگه چیز نیست. خب فایل ما اینجاست، من تقریبا یه رو دیگه اگه سوال نشته باشن از حضورتون منفعت میشم. اگه سوال نشته باشن زنده باشید، خواهش می‌کنم. توی بین توی تایم دیگه ان شاءالله زیر بشم. برای من تقریبا اگر 6 رو بکم بتونم از حضورتون منفعت بشم.
من یه
سوال با منید سوال کردید چی فهمیدید؟ این الان براتون توضیح میدم. الان بله قیمتش دقیق من نمیتونم الان بهتون عدد بگم، چون واقعیت الان حضور ذهن روی قیمتش ندارم مهندس، ولی فکر نمی کنم خیلی
شرکت سازنده شفایست خوب داریم. ببینید همینطوری باید میشه، ما چون اگه بدونیم و این رو ماها میتونیم رواج بدیم ترویجی به همین صورت، اگه بدونیم که اون چیزی که ما فکر کردیم میتونیم اجرایش کنیم با این روش خوبی رو که آمینده ما این که میتونیم که همینطوری اگر ما خودمون
من تلفنش رو چجوری بهتون برسونم؟ الان اگه میشه یه زنگ بهم بزنید یا یک شمارهتون رو من بدید من بهتون میگم. الان دو دفتر دارم اون پیمانکار رو، ولی واقعیت الان حضور ذهن ندارم که اطلاعات دقیق‌تری بهتون بدم. واقعیت چشم بهتون میدم، در اختیارتون میدم، چرا نه؟ زمان شیخ مقدار طولانی تره. بله نسبت به، البته نسبت به چی؟ نسبت به اون یلخی که میخواد بره فقط با گان تخت 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 صفر کنه بره جلو خیلی فعال میکنه، ولی اگر خواسته باشه درست درمون به صورت یعنی واقعا اصولی این حرکت رو ببریم جلو به نظر من خیلی متفاوت نیست.
سوالات مختلفی شماره میشه. من یه سوال به عنوان بازرسی که شما تجربه زیاد دارید، ما جوش رو ول کردیم اومدیم تو پیچ و مهره که بگیم پیچ و مهره کنترلش راحت‌تر است، کی میره اون جوش رو تست میکنه؟ کی اون جوش رو پلان میکنه؟ شما الان با این تجربه ای که دارید آیا هنوز هم میگید در اون جوش اشکال است یا نه؟ هیچ اون موره است؟
آقای منیز من با توجه به جدن عرض میکنم، با توجه به وضعیتی که دارم میبینم، با توجه به بازاری شدن خرید و پیچ مهره‌ای که الان وجود دارد، فقط یه مصبرن از سر میدون حسن آباد بردارن برن گونی گونی پیچ چینی بخرن بیارن اینجا، یا شرکت هایی که متاسفانه به اسم شرکت نامی هم هست به جایی که تو ایران تولید کنه میره باز همون پیچ چینی رو برمیداره. همه مشکلات داریم. من چیزی که وجود داره خودم با توجه به وضعیت موجود اتصال جوشی رو بیشتر میپسندم.
چون الان این جوشی اتصالات رو باید انجام بدید، با شما باید کمک کنید اتصال مستقیم تیم سکون، یعنی زیر سری رو سری دیگه برداخته دقت کنید، یعنی من محاسبه این میخوام ویژه تربیه حتما باید این رو تربیه کنم، این رو شما باید آموزش بدید یا مشکلات جوشی رو بگید، شاید باید برسید که این جوش هم مشکل دارد.
آقای مهندس
ولی واقعا الان باید دارید تو این خط.
ببین آقای مهندس، اگر ما بتوانیم یک سازه پیچ و مهره‌ای کارخونه‌ای خوب از نظر ابعادی بسازیم بیاریم تو کارگاه نصب، پیچ خوب بخریم، خوبم اجرا بکنیم، قطع به یقین این خیلی بهتره، خیلی بهتره. خب
همین کار
رو با جوش هم میتوانیم بکنیم، ولی یک مشکل وجود داره. جوش یک فرایند خاص تعریف میشه، اسپرشیال پروسسه. با تمام مراقبت‌های ویژه‌ای که ما انجام میدهیم چون تو ارتفاع هستیم، باز یه مقدار دلمون چیه؟ از کیفیت اجراش میتونه چی باشه؟ قرص نباشه. ولی حداقل من میتونم تستش کنم، آقا میفهمم اینا اینجوش ریجکت رده، برو بعدو ببر، میرم بالا تو ارتفاع کار میکنم میام پایین. آقا منس چه جوش، به نظر شخص من جوش و پیچ هیچ فرقی با هم نمیکنن. من خودم با وضعیت فعلی اتصال جوشی رو بیشتر میپسندم، باز به شرط اینکه یه بازرس خوب داشته باشی، بره بالا نگاه کنه، بره بالا خوب اجرا کنه. خب تو پیچ و مهره هم همینه آقا، بازرس مهمه، وضعیت بازرسی اجرامون مهمه، بایستی بازرسای ما هم آپدیت باشن. وگرنه شما طراح میای خوب طراحی میکنی، همه چی رو مینویسی، باور نمیکنید، به خدا قسم الان وارد باز دوباره یه پروژه شدم که بازرس داشته، یه پروژه مال شرکت نفت در یک جایی از این مملکت، یک مجموعه ورزشی خیلی بزرگ بازرس هم داشته، الان بازرس خرج شده، مشاور خرج شده، حالا ما وارد پروژه شدیم. بعد از اینکه 2000 تن کار انجام شده، پیش 931 این سوراخ رو دیدید، مال همون پروژه است، یه پروژه وحشتناک بزرگ، پاشنه ستون رو بریدن آقای مهندس، پاشنه ستون رو بریده با هوا برش دو تا دیگه سوراخ در آورده، برعکس کرده، چسبونده رو ستون، دوباره ستون رو نصب کرده. خب ببینید اینجوری نمیشه بحث کرد که این بهتره یا اون بهتره.
نه بهتر ببینید، ما بر اساس همین گفتم تجربه نتونی صحبت کنیم، از من محاسب میپرسن اسکلت فلزی بهتره یا بتونیم، من هر دوتا رو یه جور در بودم این صحبت میتونم بکنیم، منم میگم آقا فرق نمیکنه، در بهتری حالت خوب طراحی شود، خوب اجرا شود، هیچ فرقی با هم ندارم، اما خودم فلزی رو میپسندم. چرا؟ چون نظارت لحظه ای میخواد به تو
از منم خودم جوشی رو میپسندم.
با این عدم آگاهی من مهندس، نستا، کارخونه و بازرس، تو خود نبید با همه این ها بودی جمعنی بشیم و سوال این بود.
ببین آقای مهندس یه عرضی بکنم، یه عرضی دارم، من میام خوبم بازرسی میکنم، ولی تو پروژه‌ای که الان هستم آقا حریف نمیشدم، یعنی فرهنگ هنوز در این جامعه ما جوری نشده که این نساله بهش بگم آقا ترک چیه؟ ترکمت چیه؟ خب نمیتونم مطمئنشم از پیش تنیده شدن یک اتصال. میام کنترل با چرخش مضاعف زاویه‌ای کار میکنم، با ترکمت کار میکنم، باز دلم قرص نیست. خب ولی میتونم، میدونیم و بایستی برویم سراغ فرآیندهای جدید. ما نمیتونیم همینجور بر اساس روش‌های 60 سال پیشتری که تو دنیا کار می‌کردن خواسته باشیم الان به روز طراحی کنیم و سازه‌ای به روز منطبق با لرزه‌خیزی زمینمون هم داشته باشیم. خب آقا اینا روش‌های، این روش‌ها رو چرا نمی‌ریم دنبالش؟ روش‌های پیشتنیدگی، ما میایم خوب طراحی می‌کنیم، خوب می‌سازیم، خوب بازرسی می‌کنیم، میایم تو اتصال قطعات بسیار مهمی که باید بهم بسته بشن و پیشتنیده بشن، پیشتنیده نمی‌شن، به راحتی پیش تنیده نمیشود، فقط بسته میشه، ترک هم میخوره، ولی پیش تنیده نشده. من به شما قول میدم اون اتصال پیش تنیده نشده است در بیشترین حالتهایی که وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه کنترل نمیشود. ببینید کنترل گشتاور همون ترک متره، روش کنترل زادی، این دوتا رو با هم تلفیق کنید همیشه، در الان، در فیلم، در حال، در وضعیت موجودی که ما داریم، حداقل از این دو روش با هم دیگه به صورت مکمل استفاده کنید و پیشتنیدگی اتصالات رو کنترل کنید. اما باید بریم حالا دیگه به روش این، به این سمت، به روش کشتن پیچ، یا این دی تی آی، یا پیچ های دی تی آی، واشرهای دی تی آی من به شما توصیه میکنم انقلاب کنید، یه انقلاب صنعتی. تولید داریم، بله الان شرکت مثلا ایران توحید داره تولید میکنه، یکی دیگه شرکت ها داره تولید میکنه، داره تولید میشه و دارن تاجرها وارد میکنن حتی. خب آقا وارد کنید، تی سی بولت داره الان با تولید میشه، واشر دی تی آی داره تولید میشه، خب ما هنوز خودمون درگیر چی کردیم؟ خب گرون میشه که بشه، فقط سرم که میشه والا میگن گرون میشه آقا من، خب گرون میشه که جون آدمیزاده که فقط گرون نمیشه. بذاریم الهام جوری که چه میدونم بیایم از به اصطلاح این جور پارامترهای استفاده کنیم، در چیزهای دیگه بزنیم سر تهش را.
یعنی الان باید روش دی تی آی و این بولت فنکشنر، این این بهترین حد از دیسیپلین بهتره.
روش شما روش دی تی آی رو استفاده کن، روش دی تی آی ارزون تر از بولت تی سی بولت و بولت تنشنر هم هست، سرعتش هم خیلی زیاده. یکی از بهترین و با سرعت ترین روش هایی که من توصیه می کنم جا بندازید واشتر های دی تی آی.
دی تی آی اگر یاد باشه رو شما ایتون دارم یاد پروژه اولی دی تی آی اگر یاد باشه قریب بود اصلا به درد نمی.
نه پروژه اولی اون دی تی آی نبود اصلا.
خب شکلا این بود تو ببینید خب همین رو بگیم پس اگه اون کسی بولت اگر ایران توی میزنه خوبه تا شرکت دیگه
ایران توی میزنه مارسا شنیدم میزنه نمیدونم اینا دارن میزنن دارن وارد میکنن دارن به اصطلاح به نظر من استفاده کنیم از این روش ها باید استفاده بکنیم. من اگر سوالی داریم میفهمید اگه نه جمع کنم.
مجددا بعد از استراحت دنبال میکنیم سخنران بعدی آقای مهندس رضوی هستند در مورد لزوم طراحی سازه‌ای اجزا و تجهیزات اجرایی کارگاه‌های ساختمانی و درجه‌ها در نقشه. در این اجرا ممکن است در تعویض استفاده بشه از ابزارهای مختلف استفاده بشه برای اینکه اینا پایداری سازه‌ایشون مطمئن باشه احتیاجه که به هر حال یه دیتیل ها و یه طرح و نقشه‌ای داشته باشه و این تو نقشه ها بیاد. حالا هر شکلی در مورد این قضیه آلمانس رضوی از کارشناس های برجسته وزارت کار هستن در مورد این قضیه نظراتی دارن که تو این جلسه اعلام میکنن و در این حال خیلی اظهار علاقه کردن که از این طرف از بچه های محاسب هم نقطه نظرهایی بشنون در برنامه های خود وزارت کار هم در واقع دنبال کنن. من قبل از اینکه این صحبت شروع بشه بهتون باید عرض کنم که به همت خود شما که به هر حال کمک مالی کردین این کامپیوتر رو ما خریدیم. الان با یکی از دوستان زحمت خواستم بدم بهشون که یه سری نرم افزارهای سازه این برنامه ها رو روش پیاده کنن بعد توی جلسات بعد از همون کامپیوتر استفاده کنن. در به اصطلاح تامین بودجهش یه مقداری جلوتر از قیمت خود کامپیوتر در واقع عمل شده. یعنی الان من یه به اصطلاح لیستی از اسامی دوستان رو و مبلغی که پرداخت کردن توی جلسه آینده روی دیوار حالا میزنم یا یه جوری بالاخره به اطلاع همگی میرسونم. قیمت کامپیوتر هم همینطور. بعد یه مبلغی باید بهشون عودت داده بشه یا نگر داریم مثلا برای خرید یه چیز دیگه. آره حالا تا اون چیز مشخص نشد اون عودت میدیم بهشون که بیشتر اصطلاح معطل نشه پولشون. اینا جان
من سلام جان بگر بشه این تصابی که زادشن نشکی بردی تا بشه
اصلا. بله بله خیلی خوبه چشم اتفاقا خیلی خوبه. امروز در ضمن یکی از دوستان آقای ملکی یه پیشنهادی کردن. آقای مهندس ملکی کجا تشریف دارن؟ بله پیشنهاد خیلی خوبی کردن که ما یه گروهی داشته باشیم توی وایبر که از طریق وایبر سهولت زیادی در اطلاع رسانی هستش که به نظر من پیشنهاد خیلی خوبیه و من فکر میکنم که این کار رو خوبه که دنبال کنیم و پیشنهادشون هم گفتم حتما عملی میشه دنبال میکنیم. پیشنهادهای مشابه اگر باشه ما جان بله تلفن ها ایمیل ها همه چیز هست و این کار عملی میشه.
فقط
اعتراض رسانی داخل گروه هستش و غیر همین سشکی داره صحبتی چی بشه. دون این گروه ما خیلی اعصاب خودکنی اگر کسی در این بحثایی مدرد بکش بشه فقط بحث بحث این هستش که اعتراض رسانی جلسات بشه و هم چی بودی یک باستی هست.
خب
به هر حال همینطوری که میفرمان باید به هر حال اگر این گروه تشکیل بشه ما صرفا در مورد اهداف انجمن و مسائلی که ارتقای کیفیت جلسات ما منتهی میشه در واقع فقط در همون حلوش تو بعد. خب من بیشتر از این وقت نمیگیرم. آقای مهندس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رضوی هستم از اداره کل بازدیدکار وزارت تعاون مزاحمت میشم. خدمت شما عرض کنم که واقعیتش از این جهت مزاحم شدم که کمک بگیرم از تمامی دوستانی که بخش مقاصر هستن چون الان میدونید که من آماری که میخوام خدمتتون بگم حدود 5000 نفر در سال 89 ما حادثه داشتیم. فقط بخش این آماری که من خود خدمتتون بگم تکان دهنده است، یعنی فقط بخشی که مشمول قانون کار بوده و خارج قانون کار ما اطلاعاتی نداریم. به این مبلغ اضافه بفرمایید حداقل 100% ریزش آوار، همسایگان محترمی که درگیر شدن یک جوری زندگیشون از دستشون رفته، به این آمار اینها رو هم اضافه بکنید. ما سال 89 5000 حادثه فقط ساختمانی داشتیم، در سال 90 حدود 6800 تا شده و در سال 91 هلوهوش 6200 رو باز اومده الحمدلله پایین و متاسفانه سال 92 رفته بالا. خب این آماری که من خدمتون میگم الان بعضی از دوستان ما رو که بعدا خودم از ساختمان هستم و ناظر برده به سمت زندان متاسفانه، چون یک سری آیین‌نامه هایی رو ما داریم، تلفیقی از اصطلاح مبحث 12 و چیزی که ما با استناد ماده 86 قانون کار شورای عالی حفاظت فنی رو داریم، به استناد اون آیین‌نامه هایی رو طبعا در حوزه کارگاه ساختمانی داریم. نه الان مشکل اعظمی که به وجود اومده متاسفانه این هستش که نقشه هایی که در حوزه ایمنی نیاز هست وجود نداره، در صورتی که مشابهن در اروپا و امریکا داره اتفاق میفته این واقعه هست، یعنی نقشه هایی هستش که در اختیار مجری قرار میگیره به استناد اون عمل میکنه. این نقشه ها خلایی شده که باعث شده هم نیروی کاری که الان آقای شمعی میفرمودن باید اتفاقاتی توی اجرا بیفته خود به خود اتفاق نمیفته، اون آدم ها هستش که باید در آرامش کامل باشه تا سازه شما رو ایمن به وجود بیاره. این آدم رو ما الان رهاش کردیم جسارتاً، هم من خودم تو هر سه جبهه بودم، یعنی هم محاسبه مقطع بودم هم نظارت کردم، دیگه الان هیچ کدوم انجام نمیدم از ترس جونم، یعنی جونم رو برداشتم رفتم یه گوشه توی بازرسی. الانم حتی با سیستم خودم درگیر شدم که آقایون این آقایون بیگناهن، یه اشکالاتی وجود داره اونها رو بیام رفع بکنیم. اینو که من اومدم خدمتون بیشتر برای این کمک گرفتن از شما دوستانه، یعنی شما هستید که نقشه ها رو دارید تولید میکنید در سطح کارگاه ارائه میدید و بر اساس اون شرایط طراحیتون میرید به سمت اینکه کیفیت سازتون رو مستحکم بکنید با توجه به شرایطی که آقای مهندس شمعی فرمودن. حالا سوال من اینه که آیا اون انسانی که داره برای شما کار میکنه و کیفیت کارتون رو بالا میبره رو نباید بهش توجه بشه؟ یک کاری خواهشم این هستش که این رو ما نامه زدیم آقای مهندس ترکان هم خواستیم، آقای مهندس ترکان هم شدیداً استقبال کرده که آقایون مهندسین و محاسب یه راهکار رو باید پیدا بکنیم که این نقشه ها رو به صورت عملیاتی اجری همونطور که سازه رو دارن میدن، همونطور که سازه نگهبان که الحمدلله اشکالات بسیار زیادی روی این وجود داره، چون سازه نگهبان متاسفانه کپی پیست دارن میکنن به کرات، یعنی اون چیزی نیستش که مربوط به اون پروژه باشه، از جای دیگه‌ای برداشتن که اصلا با شرایط محیطی اصلا منطبق نیست و بردن. خب نتایجش هم داریم می‌بینید تو سطح جامعه وحشتناک شده، نماینده‌های مجلس به شدت حساس شدن، یعنی دیگه یواش یواش قرمز میاد وسط کار. ببینید ما الان مثلا برای بار اول سال 881 متاسفانه حالا دیدگاه بنده است مبحث 12 نباید میمد وارد مقررات ملی میشد، چون بیشتر وظایف مهندسین فنی است و شورای عالی حفاظت فنی در وزارتخانه من تشکیل میشه و مرجع عالی تصمیم گیری بر بحث ایمنی این بخش است، ولی خب متاسفانه هست و آقایون هم بر اساس اون آزمون دادن و پروانه اشتغال دارن. به استناد ماده 7 آیین‌نامه ما این گروه موظف هستن که یک سری اقداماتی رو انجام بدن، اگر اون اقدامات رو به موقع انجام ندن بحث قضایی خواهد شد. یک به اصطلاح پرانتزی رو من باز کردم، خواهشم این هستش که الان یک جبهه از دوستان ما توی خطر بحث قضایی قرار داره، هم افرادی هستن که تو نظارت دارن فعالیت میکنن، این خواهشم اینه که این نقشه ها رو به هر طریقی که فکر میکنید، استاد شما هستی، من خب مدت هست از این کار جدا بودم، بحث این هم رو ندارم که به اصطلاح مطابق آقای مهندس شمعی بیام صحبتی رو ارائه بدم، ولی خواهشم اینه که تمام فکرتون رو متمرکز بکنید که همکار خودتون رو در بخش نجارت نجاتش بدید. اون نقشه ها اگر بیاد بیرون، ما فرایندی رو داریم تعریف میکنیم در سطح کشور که یه وبسایت مشترکی هست بین شهرداری، سازمان نظام مهندسی و به اصطلاح اداره کل بازرسی کار. ما فقط چیزی که میخوایم از شما اون نقشه هاست، اون نقشه ها بیاد بیرون که ما بگیم آقا به استناد این مقصر کیست. الان مقصر دیگه میتونه اگر اون فرایند نقشه شما بیاد بیرون ناظر رو ما نجاتش بدیم، چون این خلأ اتفاق افتاده مثلا فرض فرمایید یه راه پله ساده، یه نرده ساده، تمام دنیا اینها رو اومدن طراحی کردن، نقشه دارن میدن، نقشه لیفت پلن هستش قربان، همه اینها وجود داره، الا در ایران من یکم تعجبم از اینهاست که در جای دیگری داره اتفاق میفته، در جایی که نیاز مبرم هست نیست. همون اتصالاتی که مربوط هست به پاورکری، الان مثلا فرض کنیم آیین‌نامه جرثقیل‌ها دستم، بر اساس استاندارد ازمه 20 دارم عمل میکنم، پاس کردن این بسیار سخته، بسیار سخته، یعنی در سطح کشور ما همچین چیزی نیستش که ما بتونیم این رو پاس بکنیم با شرایط موجود که ما میبینیم. از طرف دیگه این مشکلی که داریم این بازرسی ها اتفاق نمیفته، یعنی داریم فیلترهایی رو از طریق خود آقایون، چون تخصص در بین شماست، در بین ما نظارتیش هست، یعنی حمایت ما از شماست، شما اگر درست به موقع عمل بکنید نقش ما در سر شما این هستش که شما رو از مهلکی نجات بدیم به موقع. این بحث داره اتفاق میفته، بعد با آقای ترکان هم صحبت داریم میکنیم که ایشالله اگر بتونیم وبسایت رو ایجاد بکنیم که این اطلاعات یک پارچه در سیستم قرار بگیره که بتونیم ما دست بذاریم رو فردی که داره حادثه رو ایجاد میکنه. الان یک حالت جنگلی به وجود اومده، وقتی که قضایی که میشود قاضی دستور میدهد کاری نداره به این که کیست چیست و چگونه است، فقط میگه به من معرفی بکن. الان اخیراً اتفاقی که افتاده، حالا قطعا همتون میدونید، رو 60 سانت گود 5 نفر، یعنی یک 4 نفر یک خانم حامله با بچهش فوت کرده، اون آقا با 500 میلیون هم وثیقه نتونسته بیاد بیرون، به همین سادگی، یعنی با 60 سانتی متر گود ابتدایی که اصلا شاید به مخیلتون خطور نکنه 5 نفر فوت کردن هفته پیش. ببینید همون، ببینید من میخوام ببینم نقش محاسب چیست، آیا نباید از محیطش یک برداشت میدانی داشته باشه. ببینید الان ناظر، بله ناظر گیر افتاده قربان، الان یه بحثای یعنی
ما اشکالاتمون خیلی مشخصه، هیچ کس اون رو نمی‌بینه. ما ایران من هم اولا در این پروژه های از سر طرف چیفتوز بودم، اومده ساختون رو اجرا میکنه، من پدرم رو در میدارم تا مثلا به چون بجب آقای لالتون رو در خنده کنید، اون مثلا دوازه برابر دخامت این باشه اصلا نمیشه، واقعا بودم خودشان میکشه بازم انجام نمیشه. این موجود زیزی سرا خوب باید شهر داره باید یک متر هم بذاره اجازه نده بگیره پرچه مثلا چیفتوز داره میدارم خنده داره بیا ساختون رو اجرا میکنه. مسائل خیلی ساده است ولی هیچ موقع حل نمیشه. این یه چیه، دوم اینکه ما مهندس تربیت میکنیم، دکتر تربیت میکنیم، فوق دکتر هم اخیرا تربیت میکنیم، آماتور هم
تربیت نمیشه درسته،
شش آور از هر مرچه چند میاده آب چند
فصلی هم
هم آب مستند بشه اگر روفه داره میاد با مصطفی آماتور هم میشه توش کار میشه. این مسائل بزرگ مسئولین ما نمیدونن
در این مشکل ما در ببینید خدمتتون عرض می‌کنم، این رو در دولت قبل هم آقای احمدی نژادتون 8 سال روش زیاد توجهی نشد، دولت قبل هم به همین ترتیب یک خلأ نیروی انسانی ماهر در بازار هست. سال 72 وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی استان تهران با سازمان آموزش فنی یه قرارداد کلانی بست، آقا من نیروی ماهر تو رو استخدام میکنم تو کارگاه، از اون برم تو باید به من این افرادی که میخوام آموزش بدی وارد بازار بکنی که من بتونم استفاده بکنم. یه مقطع کوتاهی این اتفاق افتاد، متاسفانه حالا به هر دلیلی که بود این بازار تنظیم نشد توسط سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و در نهایت هم کنار گذاشتن، طرح رو رها کردن، شد این. بعد از اون هم دیگه به این شکلی که الان این زنجیره به هم پیوسته است و کسی نگاه نمی‌کنه. فرقو شما منم قبول دارم. ولی الان اتفاقی که افتاده دقیقاً ما دست گذاشتیم رو آموزش فنی حرفه‌ای. اونها رو داریم پای کار میاریم که در کل کشور وارد بحث آموزش نیروی کار بشن. یعنی داریم تفاهم نامه ها رو آماده می‌کنیم، بین وزرا تقسیم می‌کنیم، می‌خوایم که این اتفاق بیفته. از طرف دیگری ما داریم با سازمان نظام مهندسی کشوری صحبتمون این هستش که این اعضایی که حدود 300 هزار نفر عضو این مجموعه هستن باید یه حرکاتی رو انجام بدن. ما یه سری خواسته هایی رو ما داریم، یه سری خواسته هایی طبعا شما طرف مقابل من داریم، ما اینا رو داریم تنظیم میکنیم. الان خلایی که هست قربان، بیشترین خلایی که هست اون نقشه هاست، مستندات شما در حوزه اجرا بخشیش نیست. ببینید من سوالم اینه، بله الان آقای مهندس شهبانی فرمودن باید این باشد، باید من خودم کیف میکردم، دوست داشتم ایشون استاد دانشگاه باشه، ولی سوال من اینه که اون آدمی که میخواد برای شما این پیچ رو ببنده که اینقدر به اون پیچ اهمیت میدهید که حقتون هم هست باید تامین ایمنی سازتون رو بکنید، اون آدمو نباید بهش فکر بکنید که این پیچ رو میخواد ببنده در شرایط بدون استرس و نگرانی باشه. چقدر میخواد فایل بهتون نشون بدم که در امریکا به همون آدمه فکر میکنه، چون میدونه که تضمین کیفیت سازش تو همونه. شما به خودی خود ربات که نیستش که قربان که اون پیچ رو ببنده. چقدر به اون آدمی که تو اون کارگاه داره برای شما برای تضمین کیفیت کالای شما زحمت میکشه فکر میکنی؟
درستان من فکر میکنم که این جمعی که اینجا نشستن خیلی علاقمندن که در مورد اجزای متصل به سازه که باید ایمن باشه در این کار، در این شرایط کارگاهی، برای اونها هم الزامی برای تهیه نقشه و طراحی سازه باشه، مشابه این الزام برای سازه نگهبان هم وجود داشته باشه. مهندسین ما فعلا حق و زحمه ارزم وجود شما محاسبات سازه اصلی رو چیزی در حدود کسر مثلا کمتر از نصف دریافت میکنن. ما خودمون علاقمند هستیم که این اون طراحی ها رو انجام بدیم، منتها خود مالک هیچ فشاری روش نیست که بیاد برای سازه نگهبان به صورت جداگانه حق و زحمه بده و طراحی صورت بده. شاید هم مثلا مالک آشنا نیست به این مسائل و ایرادی هم نمیشه بهش گرفت. برای مسائل ایمنی هم همینطور به نظر میرسه که باید همونطوری که نظام مهندسی اخیراً یه صحبت‌هایی شد به دلیل گودبرداری‌های زیادی که ایجاد خطر کرد، تصمیم گرفتن که برای سازه نگهبان هم مثلا برنامه‌ای بذارن که مهندس محاسب جداگانه‌ای داشته باشه و احیانا ناظر جداگانه‌ای داشته باشه و برگه محاسب جداگانه‌ای داشته باشه. البته این بحث‌ها مطرح شده، احتمالاً مبانی هم مطرح شده و دارن یه چالشی رو در واقع پشت سر می‌ذارن این برنامه‌ها. من به نظرم میاد که بحث ایمنی شاید هم مرتبط با وزارت کار باشه، اونها هم اگه الزامی مشابه الزاماتی که آتش نشانی ایجاد میکنه برای ساختمان، که مثلا ساختمان اگه ویژگی های آتش نشانی رو نداشته باشه، نقشه انطباق با استانداردهای آتش نشانی نداشته باشه، اون نقشه معماریش پذیرفته نمیشه، از جهت ایمنی هم اگه وزارت کار این الزام ایجاد بکنه، ما بسیار علاقمند، این جمع حتما با شما همراه هستن، چون این جمع آدمایی هستن که خیلی علاقمندن که به اصطلاح تولید کار در زمینه محاسبات بشه، وزارت هم حتی روی اون قسمت به اصطلاح در ارتباط با ایمنی انجام بشه.
ببینید خدمت شما عرض بکنم که ما گلوگاه رو بعد از میگم این چیزایی که به شما میگم نزدیک یک سال داریم روش کار میکنیم. گلوگاه تنها نقطه گلوگاهی ما در سطح ساخت و ساز شهری شهرداری است، چون همه فعالیت از اونجا شروع میشه به اونجا ختم میشه. داریم با شهرداری وارد صحبت میشیم آقای مهندس که اون مجوزهای لازم، اون تاییدیه‌های لازم رو قبل از اینکه پروانه داده بشود توسط شهرداری از مالک اخذ بشه. یه سری آموزش‌هایی هم داریم می‌خوایم شروع بکنیم با شهرداری که کارفرما رو توجیه مسئولیتش بکنه، مسئولیت شما از لحاظ قانونی و این هست. این موارد رو قبول داری؟ با شرایط خاص از طریق شهرداری این رو تذکر می‌کنیم به دل کارفرما. از طرفی سازمان نظام مهندسی هم برای بحث طراحی و محاسبه جای اینا رو تو همون سایت خدمتتون گفتم داریم سعی می‌کنیم ایجاد بکنیم که معرفی بشه، ما بدونیم که کی محاسب هست، کی ناظر هست، کی مسئول ایمنی هست. طبق مفصل 12 اگر اشتباه نکنم، بندش تو ذهنم نیست که مسئول ایمنی رو برای 2000 متر به بالا اگر اشتباه نکنم یا 18 متر کد الزام کرده. اینها رو داریم تحت فشار میذاریم. از طرفی با سازمان نظام مهندسی وارد صحبت شدیم که مجری زیرساخت باید شرایط داشته باشه، همون که شما فرمودید منم قبول دارم، ولی ما میخوایم بگیم مهندس عمران فردی است که باید به عنوان شرکت حقوقی توی این مجری زیرساخت نقشه اصلی رو ایجاد بکنه. اگر میخواهد این مجری توی 4 طیف وارد عمل بشه، از 4 تخصص مختلفی که ناظر هست توی مجری بشینه فعالیت بکنه. مالک باید فقط قرارداد ببنده، حق هیچ گونه فعالیتی نده. ما داریم شرایط رو سخت میکنیم، از این بر هم طبعا همکاری میخوایم، یعنی همفکری میخوایم. شاید ببینید چون جنس کار رو ما تا حدودی میشناسیم، شاید توی این شیوه شما بگید که آقا اینجا هاتون اشکال داره. من بیشترین بحثم اینه که اشکالات رو باید همه با هم دیگه بگیریم تا به یه الگوی واحد الان ببینیم بهترین شرایط ایجاد شده توی این 10 سالی که من توی دولت هستم، 15 سالی که دولت هستم، اولین باری که معاون وزیر میگه یک الگویی به من بدید که هم همه جانبه باشه، یعنی بتونه شخص ایرانی 30% شرایطو سیو کنه. برعکس دولت قبلی میگفت هیچی نباید سیو کنه، همه رو باید بده بیرون، دستش خالی از پول باشه. به انواع اقسام مختلف برای گروه های اقتصادی مختلف دارن تو معاونت روابطکار فعالیت میکنن تا به یه الگوی واحد درست برسن. از طرف دیگه چون هد ایمنیست، سیوی اگر بخواد اتفاق بیفته تو ایمنه، یعنی اگر شما شرایطتون تو اجرا توی کیفیت ساختمان ایمن باشه، سیف تو همونجا اتفاق میفته. اگر بتونیم جون انسان رو نجات بدیم، ببینید ما مهندس فوت داشتیم توی بحث حادثه هم میگم، مهندس افتاده مرده از ارتفاع، فقط به خاطر چی؟ همون بحثای چک های کنترل هایی که تو ارتفاع میرن، چون شیوه کار غلط است. یک دقتی نمیشود که مثلا فرض فرمایید در آیین‌نامه هایی که هست یا مبحث 12 یه بار حداقل مرور بشه که آقا وقتی میخوام برم بالا یک راه دسترسی میخوام، راه دسترسی ایمن میخوام، ابزار متوقف کننده میخوام که اگر خدای ناکرده سقوط کردم در 10 سانتی متر اول باید متوقف بشم. ببینید یه سری اتفاقاتی متاسفانه در گذشته نیفتاد، من هم قبول دارم، منم میگم هم رشته شما هستم، منم کار کردم، ولی متأ دیگه ترسیدم کنار گذاشتم، یعنی از ترسم از رشتم جدا شدم، رفتم یه بحث دیگه وارد شدم. متاسفانه در گذشته اتفاقاتی افتاده، ولی شرایط رو داریم طوری فراهم میکنیم که بره به سمت اینکه ایشالله شرایط رو توی جامعه امنش بکنیم. این امنیت هم برای مهندس حرفه‌ای من هست، باید باشه، هم برای کارگری که وارد داره میشه، هم برای اون تیمی که داره میاد. الان ما چقدر میخوایم بهتون نشون بدم که جرثقیل واژگون شده، سازه کنارش رو آب بین برده، ساختمون مسکونیش رو آب بین برده. این فقط روی ماشینالات، روی لودر، گریدر، چقدر میخواید بهتون تصویر نشون بدم که یک گود اشتباهی پی ساختمون کناری رو خالی کرده و برده پایین. این اتفاقات رو ما میخوایم سعی بکنیم جلوش رو بگیریم و هدفمون هم این هست، طبق تعریفی که آقای وزیر کردن، باید حداقل 50% بیاد پایین. این برای امسال هست. خب اینو داریم پیگیری میکنیم آقای ماست، من خدمتون گفتم ما اینو داریم با سازمان نظام مهندسی پیگیری میکنیم. نه اینو ما داریم با سازمان نظام مهندسی صحبت میکنیم. ما هم یه آیین‌نامه برای پیمانکاری داریم، با اون آیین‌نامه خودمون، با اون شرایطی که در فصل 2 هست داریم فشار میاریم که باید این افراد رو معرفی بکنیم. اگر میخوان آموزش ببینن، شرایط آموزششون رو کمه، ما معرفی کنیم فنی حرفه‌ای، از اساتید خودتون بیان برن اونجا استفاده بکنن. داریم یک شرایط رو ایجاد میکنیم، اولا یک فرصت شغلی داریم ایجاد میکنیم برای خود مهندس، کسی که حقش هست، تحصیلاتش رو داره، تخصصش رو داره، دانشش رو داره، بتونه در جبهه مقابل برای خودتون فعالیت بکنه. هم این یه حسی براتون ایجاد میکنه که همزبون هم خواهید بود. همون مشکلی که شما میفرمایید، اون وقت زبون رو وقتی نمیشناسیم، جنس کار رو نمیشناسیم، طرف مقابل هم اینجوری هاج و واجه که داره این چی میگه، چون شما سطح دانشت بالاست، طرف مقابل همون اسامی که به کار میبرید در سطح دانش پایینه، حرف جنس چجوری قابل تفهیم برای طرفین نیست، مشکلات در اجرا به جور دیگه نمود پیدا میکنه. نهایتا بنده ای که دارم این ساختمون استفاده میکنم، با چیزایی که میشنوم با ترس و دلهوره میام که ایشالله اگر رو سرم خراب نشد.
ببخشید این فرمایش شما به نظر من درسته، اون موازی با این بحث باید بره جلو. البته ما متاسفانه بعض وقتا قانون عقب از مردم ما، بعض وقتا ما عقبیم از قانون. مثلا من توی شهرستان ها میبینم که مجری زیستلا هم هست، من مواردی رو میبینم که مثلا طرف متری 14-15 هزار تومان به مهندس مجری میده، منتها مهندس مجری فقط روحش به اون ساختمانه، جسمی از ایشون ما تو اون ساختمان نمیبینیم. و این واقعا من احساس طرفکنده میشم که همکار من توی اون ساختمان هیچ وقت حضور نداره. این یه موضوع. موضوع دیگه به نظر من به سوء تدبیر مدیران مملکت ما مربوط میشه. ما توی مملکت ما بعضی از مسائل واقعا اصلا دهنکجیه به برنامه‌هایی که به واقع باید باشه. ما الان دانشگاه‌هایی داریم که لشکری از تحصیل کرده در رشته فیزیک، شیمی، میکروبیولوژی، نمیدونم الهیات، نمیدونم فلان، ادبیات تربیت میکنه، این لشکر میریزن تو
جامعه بیکار، دانشگاه ها انواع اقسام توی سطح مملکت، ولی از اون ور مثلا تکنسیان بیشکاری، تکنسیان آرماتور بندی، چیزی که شما میفرمایید، انواع اقسام تکنسیان ها که تعدادشون علل قاعده باید بیشتر از مهندسین باشه، تربیت نمیشه. به نظر من سازمان فنی و حرفه‌ای خیلی سطحش از جهت وسعت و توانایی من پیش بینی میکنم که به نسبت نیاز خیلی کمه. باید مثلا خیلی خوبه که مثلا یه برنامه‌ای بین وزارت کار با دانشگاه‌های دولتی، با دانشگاه‌های بخش خصوصی قراردادی بسته بشه، به شکل این نهادها وجود داره، مثلا تأسیس نهادی به نام دانشگاه برای تربیت مربی و این برنامه و تربیت تکنسین، شاید نیاز نباشه تجهیز بشن به صورت لوازم برنامه. اینا به نظر من هدایت باید بشه، اینا باید مدیریت‌ها، مدیریت‌های وزارتخانه‌ها اینا رو حل کنه.
حالا یه چیزی خدمتتون بگم.
من چی باید بکشم؟ چرا من مهندس محاسب باید بکشم؟ اصلا این ایمنی چیست؟ آیا به من محاسب مربوطه یا آرشیتکت هم میتونه بکشه؟ بعد اونجا رو من محاسب برشه؟ بعد کارکنم یه ایمنی من اصلا شما همکار ما هستیم ولی به ما ولی من مخواه بگم چرا ما؟ اصلا یه نقشه چی هست؟ کارکنه که خواهش نسبه باید ولی من مهندس کارکنه رو باید نسبه یاد بگیرم نسبه که الان بهترین ها جرسنگی ها آدمان معروف هست میاد کندرسیدش چقدر اتفاق چقدر کجا دستک بزنه به من مهندس کجا آموزش داده شما رو دارید بگید ما بکشیم من چی بکشم حالا شما اصلا یه صحبت اینه من چی باید بکشم و چرا من محاسب باید بکشم ایمنی چیست از ایمنی خیلی خوابکتره پلدر هم میتونم مثل همون سازه نگهبان کنم پس کنم با داربست بسازه برکنم حالا میذارم سازه نگهبان من که میذارم من سازه نگهبان چون مجبورم نقشه رو بدون سازه نگهبان و چک لیست سازه نگهبان قبول نمیکنه من هم کپی پیست میکنم ولی همون هم اجرا نمیشه خب پس میخوام بگم اصلا مشکل این نیست مشکل نقشه نیست شما فرمودید شما اگه نقشه بدی من ناظره رو نجات میدم نقشه من چجوری میتونه ناظره نجات بده واسه نقشه من چی هست این رو شما من واقعا میخوام بگم نقشه چی هست که باید کشیده شه
راجع به مکان نوای داره کار هم به تازگی میاد کارگاه ها و در واقع درخواست میکنه که مالک بره یک دو تا فرم رو در واقع تهیه بکنه یکی فرم تعهد مهندس محاسب یکی فرم تعهد ناظر که در واقع تو چیز جدیدیه که من قبلا نبوده خیلی جدیدیه یعنی شاید برای این برای سوال باشه که در واقع توی این دو تا فرم مهندس محاسب و مهندس ناظر هر دوشون متعهد میشن که هر اتفاقی در این کارگاه افتاد ما مسئول هستیم در واقع خب این در واقع ما روح تماشا شما که بودیم ما کنیم نجات بدیم ناظر رو کاملا متفاوته چون در واقع با این فرم که امضا بشه در واقع هر اتفاقی افته هم مالک میشه در اون مبرا میشه از همه مزاقه تمام اتفاق هم مسئله از اینجاست که محاسب یک بار دفعی اول کار پروژه یه محاسبی کرده حالا محاسبات هم فرض می‌کنیم که به بهتری نقم بوده حالا حتی نقشه سازه نگهبان بهترین هم داده با متناسب با خود اون پروژه هم داده حالا پروژه رسیده انتهاش موقع نصب آسانسور یه اتفاقی افتاده یه چیز شده این دیگه محاسب چی جوری بوده داره که توی اون تعهدنامه شما عملا میتونه بره تو محکمه قضایی و محاسب هم یه جوری بالاخره باش گیر باشه حداقل اینکه ولی وسیله صد بدونی بذاره تا مثلا تو دو سال بتونه ثابت کنه که آقا خدا من دیواره نیستم این دستگاه با آسانسور این به نظر من که کاملا متفاوت هستش با
شما اجازه میدید من این سه تا رو یه پاسخ بدم بعد خدمتتون باشم پاسخ آقای مهندس این هستش که ما با وزارت علوم و حتی آموزش و پرورش داریم مذاکره میکنیم سرفصل‌هایی رو داریم تعریف میکنیم که از دبیرستان شروع بشه چون ما معتقد هستیم که بخشی از نیروی کار وارد دانشگاه نمیشه که بخواد ما هدف بزرگتری رو داریم پس در نتیجه با آموزش و پرورش و وزارت علوم داریم وارد صحبت میشیم اصلا سرفصل‌های ایمنی رو به عنوان دو واحد یا سه واحد در دروس فنی مهندسی چون اینها نیروهای تخصصی آینده هستن که وارد بازار کار میشن آموزش افراد تحصیل کرده کمی سخت است این کسی که دیگه تخصص میگیره نمیتونیم ما به این سادگی ببریمش به سمت محیطی که آموزش بده یا آموزش بگیره. این جمع کردن ها یه کمی سخته، ولی چون تو دانشگاه تجمیع هست شرایط مهیاست. از طرفی آقای مهندس، من بحثم این نیست که حتما میشه، من گفتم راهکار ارائه بدید. ما هم خودمون الان واقعا نمیدونیم. ببینید ببینید ما مثلا نرده، ببینید الان مشکل بله، ببینید ما مثلا الان بحث نرده حفاظتی رو داریم، درکوش های حفاظتی رو داریم، میان ورق نامقاوم میذارن از همون محل با باری که دستشه رها شده اومده تا کمر در چاری گرفتن کمر قطع نخوا شده. ببینید حوادثی که اتفاق میفته میبره به سمت اینکه یا مهندس ناظر آگاه هست یا نیست. بعد خدمت شما عرض کنم وینچ دیگه مصداق بارز که تو همه کارگاه ها به طور کرات استفاده میشه. سقوط های زیادی ما از وینچ ها داشتیم که منجر به مرگ شده. اگر اتصال باید باشه کجا باید باشه، همونطور که پیچ هست جوش هست هر چی که خودتون میدونی، ما به این بحث وارد نمیشیم. بحث ما این هستش که به عنوان ضابط قضایی وقتی خدا اینا کرده زبونم دار اتفاقی بیفته، من باید برم بگم آقا این چرا درست بسته نشد بر اساس عدم انتباه. آقای ناظر شما میدونستی چرا اینو کنترل نکردی؟ هر کدوم این حرفایی که من میزنم یعنی یک بار ایمنی ایجاد شدم. این اتفاقا در اون کارگاه نمیفته. همون برقی که مثال هست از پشت کنترل میگیرم با شرایط خیلی خطرناک، هر لحظه احتمال برق گرفتگی هست. همون محیط اگر مرطوب بشه تعداد میره بالاتر. چون شما یک جسارتا من این تعریف رو گذاشتم، کارگاه عین جنگ ایران و عراق و مین گذاری شده است. شمایی که داخل کارگاه هستید مین روهای خیلی قهاری باید باشید که بتونید خودتون رو در مدت کاری که در کارگاه دارید نجات بدهید. هر روزی که برمیگردید از سر کار باید بگید خدا رو شکر سالم برگشتم، چون کارگاه یه همچین محیط بسیار خشنی هست، یعنی تعارف نداره و واقعیتش هم همینه، چه کوچیک باشه چه میخواد 300 هزار متر مربع باشه چه میخواد 1 میلی متر مربع باشه، اصلا فرق کوچیک و بزرگ اتفاقا ما خیلی رو کوچیک تاکید داریم، چون معتقدیم که تو بزرگه شرایط بسیار ایدئالتری خواهد داشت، چون منابع مالی قوی پشتش هست، چون هد تیم مهندسی قوی بالا سرش داره میشه، چون مشاور قوی بالا سرش هست، چون میره میگرده دنبال پیمانکارهای نظام فنی اجرایی که بیاد تو این محیط وارد عمل بشه. ولی توی اون بخش کوچیک نگرانی های ما بیشتر هست، یعنی شاید بیشتر حواسم تو همون ناحیه داره اتفاق میفته. ولی اگر من بحثم نیست که الزام هم باید باشه، من خواهشم اینه که فکر بکنید، بعد بحثم فقط یک جرقه ذهنی است، فکر بکنید به اینکه این نقشه ها چجوری میتونه باشه، اصلا میتونه نباشه. ما فقط طرح موضوعه، یعنی بحث من نیست که الزام هم باید باشه، بحثم نیست که الزام هم نباید باشه. شما مثلا میتونید بگید که همین روپ اکسس، نمیدونم با کار با ترا و حتما تا حدودی آشنایی دارید، همون روپ اکسسی که صحبتش هست بولت هایی که زده میشه اتصال هایی که زده میشه باید محاسبه داره، همینجوری هر دنبیلی نیست که شما دوتا جوش بزنید و ببندید، چون فردی که آویزون میشه نیروی بسیار زیادی به همون دوتا هست، این شاید از پیچ شما بیشتر باشه. پس این یک نگاه فنیست، یعنی همون محاسبه داره، تنابش به همین ترتیب. اون فردی که داره از اون ابزار متوقف کننده از اون شرایط آویزون میشه میاد پایین، دفعتا یک نیروی سنگینی داره به این دوتا وارد میکنه و باید سالم بمونه. یعنی قصه اون اینه که اگر افتاد مرد دیگه به درد نمیخوره.
این سوال به همین شده، اینطوری من جواب بدم چیکار باید بکنم؟ شما پیشنهاد چیه؟ من پیشنهاد بکنم میشه ببینید برای من یه اتفاق افتاد، یه قالب‌بند بزنم باش قراردادی بندم، تمام اختیارات به شرط این جمله رو میگم که تو رفتی شاید از دهات یه آدم قشنگ برداشتی بود رفتی بالا افتاد پای به من رفتی نداره، پس مسئولیت طبق قرارداد بگیر. اتفاق میفتد اینو چون اتفاق بیفته من میفهمم، برای نکرد الان خیلی از دوستان نه کاشی راست داد دوستانی میاد میگه چیه، میگم یه قرار بسرم بایی بابا میگه بابا چیه، میگه بابا قالب بند بود حالا دویست تو ساخت بود نسکر به طوری ساخت. خب چی بهش اجازه این کار داده؟ آیا رفته سازمان چیز بهش یه چیزی داده؟
پس
برای مرده فقط دقیقا، ولی تو قرارشنوا داری میتونی، پس میخوای قرارداد ببندی با یه بنا باید یه مدرک داشته باشی. پس بذارید اینجا یه مجری داری، من نمیدونم چرا هی میگی ناظر، اصلا تو جامعه ای داری اتفاقا تو مهندس ناظر همه اینا یه مهندس مجری داره، مهندس ناظر قرار نظارت کنه تو شرایط پیمان هست، نظارت ناظر مقیم حتی از مسئولیت پیمانکار نمیخواهد. من نمیدونم چرا نمیگن مجری، ما
موجود خیلی سرسری میدن. حالا تو شمالی که ایشون مثال میزنه پول زیاده میگیره، اینجا اصلا نمیگیره، برگه نداره، میره یه معذر یاد ببری، واقعا مجریه. مجری اگه خوب باشه، مهندس باشه، ببینید من الان مجری من بخواهم مثلا یه کاری رو انجام بدم، من محاسب یا آرشیتکت تو نقشه نمیتونم چیزی بهش بدم، چاله میکنم برای یه چیزی، خب من مجری باید بدونم آقا بالاسری باید اینجا داره نیافته تو برق رو میخواهم، من یه متخصص برق منم تو کارگاه، همونی که میگید آویزون میشه، من با یه شرکتی رو قرارداد می‌بندم، من میام با یه سری آدمایی که شما بهش سرتیفیکیت دارید الزاماً قانوناً باید این کار رو بکنم، چون نمی‌کنم، چون نیست اصلا تو جا. پس این مشکل از جاهای دیگه هست. مجری مهندس باشه مشکلاتی که آقای مهندس گفتی پیدا میشه، اگه ناظر هم داره ایشون میفهمه، حرف مشترک یک زبان مشترک دارن. مجری میخواد یه کاری انجام بده، در تخصصش نیست، میاد آدم متخصص رو میگیره، این روال کار خیلی ساده است دیگه، نیاز به نقشه نیست، یعنی نقشه دادن مشکل رو حل نمیکنه. اون مبحث 12 حوام بکنید، من امروز محاسبم اونجا ممکنه مجری باشم، خوب بدونم که آقا اینه و مسئولیت رو یه چیزی رو یاد گرفتم بعد این اتفاق اینه که مسئولیت های کارا هایی به من مربوط، مال من مربوط نیست، به یکی بدم، من دلیل میخواب بکنم، من که دلیل کار نیستم، یه شرکتی رو میام باش کار بدم، اون این کار هست، من میشینم کنار شب راحت میخوام، درست به اونا ولی قرارداد بستم با یه آدمی که متخصصه، همونطوری که مالک با من قرارداد بسته به خاطر اینکه من متخصصم. روال باید این باشه، یعنی شما آموزش حرفه‌ایتون رو بنا اون شومینگار دیگه از هم فاصله آسانسور افتاد. آقا چی کسی چی شومینگار کی گفت شومینگار؟ آقا این مغازه داره قبول نیست، این باید طبق قانون میگم کارشناس یه دونه این ستایی پنجشهی تا 21 هم میتونه بیاد، هر کی اومده رو به مدرک میخواست. ماها یک عادت نکردیم نداریم اون آقایون هم اگه ما مثلا فرض کنیم بیا کات کنیم بگیم آقا هر کی میخوام برای من کار بکنم آرماتوبت باید داره مدرک بگیره، اون وقت اگه برای آتون آرماتوبت اتفاق بیفته من میگم آقا خودش بودی متخصص بودی. من ببینید دولت بزرگترین کارخانه‌ست، ولی کدوم یکی از این پروژه‌ها رو میاد مثلا وزارت کنم نداره، اگرچه از نظر قانونی مالک مسئوله، یعنی شما اینجوری به من گفتن یه چاه بزنید توی خونه دوست بیاد تو خونه بیفته تو چاه اول نمیاد شو بگیر، حالا تو بیا با مدارک مثبت بیا رو مثلا اینطوری بود اینطوری بود. ببین مشکل خیلی ساده نیست، پیچیده تر از این هاست، ولی روالش با یه نقشه محاسب حل نمیشه.
نه بحث ما بحثم آقای دوم
من الان روالش رو راهش
بکنم. نه درسته درست میفرمایید، ولی بحث من این هستش که سوالم اینه، من میگم الزاما محاسب باید نقشه بده، میگم آیا میتواند در بخش هایی حتی 1% 2%، من چون جنس کار رو زیاد نمیشناسم، متخصص شما هستی، من فقط اومدم مشورت بکنم، چون چیزی رو میخوام بنویسم که در آینده خدای ناکرده خسارت بهتون نخوره. من چون نه من نه وزارت، من تا حدودی چون رشتم هست، ولی خب بچهای همکاره من که همون از ساختمان نیستن، از رشته های مختلف هستن، چون جنس کار رو نمیشناسن میتونن به صورت غیر عام صدمه بزنن. من الان چیزی که اومدم من دیروزم با آقای مهندس صادق صحبت کردم این بود که خواهشم اینه که فقط همفکری، من نه میگم الزامم، من الزامی نمی کنم، من حتی تو آینامه های ما هیچ جایی به شما خدشه‌ای وارد نمیشه، فقط ناظر رو میشناسیم به خاطر انطباقی که باید بگیرد بر اساس نقشه و بر اساس شرایط محرکت مفصل در باشه. خب حالا خدمتون میگم مجری که هستش، چون مجری ما الان همونطور که میفرمایید کاملا هم ما قبول داریم نداریم، داریم ساماندهی میکنیم، وجود نداره، ممکنه چند سال طول بکشه تا به اهدافی که الان تو ذهن شما هست ما برسیم، داریم برنامه ریزی میکنیم با سازمان نظام مهندسی، داریم فشار میاریم که باید معرفی بکنه شهرداری، داریم جدگاه تعیین میکنیم که مالک حتما باید مجری زیرسراح مورد تایید سازمان استان رو استفاده بکنه، حق نداره تحویل شرایطی، اما داریم کارگر رو داریم شروع میکنیم به آموزش که این آموزش اتفاق افتاد وارد یک سایتی بشه که کارفرما مجری بتونه سریع بگه آقا من آرماتوربند ماهر میخوام، مثلا مهارت 1، 2، 3 تعریف بکنم تو سازمان فنی حرفه‌ای، من مهارت 3 میخوام با اساس نیازم بهترین رو میخوام، حقوق خوبم میدم، بلند شو بده بیا. یک بانک اطلاعاتی رو داریم با انجمن صنفی، یعنی کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران می‌بندیم که اطلاعات رو داریم، یه کاری می‌کنیم که شما دسترسی به بانک براتون آسون بشه. ببینید شما امروز اگر بخواهید، ببخشید معذرت می‌خوام، اگر بخواهید به یک فرد ماهر دسترسی پیدا بکنید سخته، بسیار سخته، چون شما نمی‌دونید ماهر کیست، همون بالای خدای نکرد سر طرف میاد که کو این صلاحیتش کو ما داریم سعی میکنیم ما از کارت شناسایی کارتش شناسایی کار رو که در گذشته بوده و یعنی در اثر مرور زمان محو شده رو دوباره ایجاد بکنیم که توی سیستم
بیا ماهر میگم من ماهرم همون بابا ماهرمه
بله من میخوام قانونش رو
اینکه شما رو هم ماهر میکنی نه اینکه اتفاقی نمیفته اصلا پس ببینید من میخوام روال کنیم بحث مسئولیت هاست من اصلا اینجا میگم میگم حالا شما مثل اینکه میگم این کارگاه ما افغانی باشی میگیری و بگید که نگریمه باید من رو هم من مجری رو مثل پیمونکار رو موظف کنید افرادی رو که به کار میگیره هر کدوم از طرف شما یه مدرکی داشته باشه یا مهندس مدرک داره یا فوق دیپلم مدرک داره آرماتوربند جوشکار همین اینها میتونن مدارک داشته باشن و من تو کارگاه خودم قانونا میخواد اتفاق نیفته برای ما نمیدونید و داریم همین کارو انجام میدیم برای من اتفاقه همین هم توجه نیست زمینه فراهم
ما داریم سعی میکنیم که این زمینه که شما میفرمایید رو فراهم بکنیم متاسفانه میگم توی 20 سال خلأ بزرگ اتفاق افتاده به هر حال حالا دولت ها نمیدونم معاون وزیر رؤسای بنده توی این بخش ضعیف عمل کردن حالا داریم این رو جبران میکنیم داریم تحفیز اختیار میکنیم به انجمن ها اگر میتونید برید آموزش بدید بیاید از فنی حرفه‌ای ما شرایطش رو مهیا بکنید برید آموزشگاه بزنید جذاب خواهد بود پولش رو میخواید بگیرید تعامل میخواید بکنید به هر حال این شرایطی بازار جدیدی داریم فراهم میکنیم که افرادی که واقعا توانایی دارن بیان وارد میدون بشن چون فنی حرفه‌ای با توان شما مثلا دقیقاً درست میگم تواناییش شاید دیگه نداشته باشه داره در جاهای مختلف داره ولی یه حجم آدم خاصی رو میتونه بپذیره نیاز کشور به یک جهاد مثلا فرض فرمایید شاید مثلا این بحث شاید درست باشه نمیدونم ولی ما میخوایم بگیم که آقا پتانسیلای داریم این بحث اتفاق افتاده آقا پتانسیلای انجمنها که هم کارگری کارفرمایی داریم نامه میزنیم به تمام انجمنهای تخصصی صدا میکنیم آقا بیاید پای کار به ما کمک بکنید در واقع به خودتون هم دارید کمک میکنید یعنی فرش دو طرفه است بازار که از این تنظیم خارج شده شد که الان تو بازار هست نیروی کار نیست نمیدونم تجهیزات خراب وارد کارگاه میشه حادثه میده تمام این ابزار رو که کنار هم بذاری شاید 10-12 جزء اصلی وجود داره ما میخوایم با همدیگه همکاری بکنیم این بازار رو تنظیم بکنیم نفعش هم برای من هم هست هم برای اون کسی که تو جبه کار میکنه هم برای جناب مهندسی که سر هده این قصه است و کارفرما هم سیو میکنه شاید بتونه دستمزد و شهر دیگه بهتر ببره بالا عوضی که هزینه به مرگ و میر بکنه ببره بیمه شرایط رو بیمه بکنه که آقا مرد که مرد ما ببینید جسارتا جایی رفتیم گفتن که آقا مرد که مرد دیگه تکرار نشه رفتیم با بیمه داریم وارد مذاکره میشیم کارگاه کسی که دقیقا غیر ایمن هست 80 برابر سنگین‌تر باید بگیری به نسبت کسی که کارگاهش ایمنه یعنی هزینه رو به چنان سهم که میخواییم کرد که کارفرما خودش دست و پاش بیاد بالا یعنی بیاد بالا بگید که آقا من میخوام ایمن بکنم ببینید ما باید اول قصه رو داغ بکنیم برای جیبی که پول دستش هست داریم این کارها رو میکنیم از طرفی مدیر من تو یعنی وزیر ما عضو شورای هم یه استاندارد هست بحث دیگری که داریم استاندارد این ماشین‌آلات از دست خارج شده شما باید خیالت راحت بشه که ماشینی که وارد کارگاهت میشه اولا استاندارد هست سرتیفیکیت های خاص خودش رو داره بعد خدمت شما عرض بکنم که این به موقع اوورهال شده با شرایط ایمن وارد کارگاهتون میشه آیا بنده ای که پشت این ماشین نشستم اون سرتیفیکیت لازم مهارتی رو دارم چون همین آقای ایکسی که پشت این ماشین نشسته اگر اون شرایط رو نداشته باشه برای شما حتی اگر همه چیز 20 باشد این آقا صفر باشه 20 شما رو عبی میبره تمام این موضوعات رو داریم فکر میکنم من بحثم اینه که چجوری میتونیم
خواهش
میکنم من اصلاحی میکنم ما وقت این قسمتمون تقریبا تموم شده اگر با شنوندگی اگه کوتاه باشه دوستان همه بعد همشون
دو تا مطلب خیلی کوتاه باشه
خیلی ممنون سعی
می‌کنم برای توصیه به
مردم خیلی محبت
یکی این که متولی همه این کار تو دنیا شهرداری شهر هیچ شهردار هر که شهر اصلا از رئیس جمهور هم شده الان فکر کنید تو اینا بزرگترین خلافکار کیه؟
شهردادی.
بابا بیشتری افغانی رو کی اسمش رو میکنه شهردادی؟ اصلا اصل قضیه، یعنی اصل قضیه اونجاست، تو اونجا محل نشست. ما دارتو جای درست دنیا مهندسین که کار میکنند و بیشتر این کار رو میکنند یه چیز دارن درست بیمه، بیمه دارن. یعنی من که مثلا فرزون سنتار سیسکول دار لس آنجلس میخوام کار بکنم، یه کسی میاد به من کار میده، میگه آقا تو این ساختمان طراحی کن یا مجریش بکن. من میگم بیمه از من که تازه کارم مثلا 85% درآمد منو میگیره. مثل ماشین هست، شما 10 سال با ماشین تصادف نکنی بیمه میفته دیگه. حالا اصلا چجوریه؟ واقعیت اینه، یعنی اگر که یه مهندسی تازه کار همه طولش باید بده به بیمه، همه رو میده به بیمه، 15% ناچیز فرش کنه، 10 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال کار کرد توی این 15 سال اتفاق براش نیاد، به تدریج بیمهش میره پایین. ببینید باید با زور که نمیشه کار کرد. به نظر من ما هیچ کدوم بیمه نداریم. من که محاسبات رو کارم بیمه کردم، یه اتفاق افتاد من میفتم بسید میفتم زندان. حالا 1 در 1000 کی مرده کی زنده من افتادم. پس من راه رو بهتون نشون میدم، مثل همه جای خوب دنیا به جای دلالبازی که مثلا به همه کپان میتوشن و فلان و همه مثلا بند محاسبه همه ما محاسبه میکنیم، یه نفر که اصلا هیچ جا بودن و همچنین یه مواقع میزنه پولی که میگیره از ما بیشتره. نه، ما این پولامون رو باید بدیم به بیمه، یعنی بیمه رو باید شما کار بکنید. من فلان آقای ترکان هم دانشگاه ما بود نیست شما فلان باید هر که یعنی زوره نیست، هر کسی باید بیمه بده. بیمه هم باید به جای دلال بازی جوری باشه که به تدریج مهندس وقتی مجری یه مجری است، سیستلان یعنی چی؟ اصلا من نمیفهم سیستلان یعنی چی. یه مجری باید غیر زیستلاح باشه، یه کارایی رو شروع کنه یواش یواش، دست یه پروسه مثلا 7-8 ساله 10 ساله نشون بده که موجی خوبیه، بیمش از 90% برسه به 15%. اون موجی و با 15% کارفرما که نمیان پول مفتی بدن، یه عدد میدن. اون موجی با اون 15% که به بیمه میده به جای 85% میتونه تمام این موارد فکر کنید ساختمان رو تو خارج چجوری میسازن؟ ساختمون که ساخته میشه 40 سال 50 سال تحت بیمه کسی که ساخته است. یعنی هر اتفاقی میفته اون باید بکنی با قوانین رو باید یکی درست کرد که به نفع اون آدم هایی باشه که دارن کار میکنن. نه همه این حرف که شما زدین نمیدونن سرتیفیکیت بدین فلان بدین به ما، همه اینا یعنی پولا رو برزید دو جیب دردار مثل همین کپون کنشی. من پیشانه هم بهتون میکنم یه تجربه کوچیکی هم میبرمور دارم. بدونید این که بیمه بکنن آدم ها تنگ مثل ماشین، اگر شما ماشینتون 10 سال تصادف کرد باید پول بیمه رو بدید، درسته؟ اگر تصادف نکرد 10 سال، الان شما خودتون همه ماشین دارید، اگر ماشیناتون 10 سال تصادف نکرده با احتیاط‌تر میمیرین؟ همه با احتیاط‌تر میرن، یکی که زرد میده، حالا اون باید بیمه رو اینقدر بده که دیگه استرس نداشته باشه. یعنی انگیزه مادی به یک روش منطقی اصولی. من عرضم تموم شد، با روش دیگه شما نمیتونید چی کار.
خیلی ممنون آقای مهندس، شما نوبتتون اول.
شما این مقدارش آقای مهندس توضیح دادن. ببینید ما کلا دو نوع ساخت‌وساز داریم، یکی ساخت‌وسازهای شهری که در واقع نادرین در اونجا اکثرا نظارت عالیه هستن، یعنی نظارت پیوسته ندارن، نظارت مقیم نیستن. و وقتی که نظارت مقیم نباشه کسی نمیتونه اعمال 100% بکنه در چیزهایی که در اون کارگاه اتفاق میفته. و متاسفانه اکثر خلاف ها شما حالا حتی برج هایی هستش که راحت میدونی من عکسشو دارم اینها، که متاسفانه شهرداری بزرگترین در واقع چیز رو مثلا یه برج رو نداده شده به یک فرد. مثلا چجوری میتونه یه فرد واقعا یه برج مثلا 20 طبقه 30 طبقه رو نظارت داشته باشه؟ واقعا اینا چیزهای تعجب‌آمیزه که اتفاق الان هم که حتی افتاده دست نظام مهندسی و اجبار کرده که به دفع شرکت ها چون اکثرا شرکت ها دارن سوری دارن چطور من یعنی یه شرکتی میاد ارزم بوده شد 10 تا مهندس و 20 تا مهندس رو میداده پشت به صلاح اون پروانه مدیر عامل کار بزرگ میگیره ولی در عمل میبینی که باز مثلا یه تکنسیان میکسه پس این مشکلات ما داره برای کارهای متاسفانه الان کارهای دولتی هم اکثرا ارگان ها دستشون گرفتن ارگان ها زیر بار نمیرن ارگان ها دیگه الان دیگه اون در واقع نظارتی که مهندسین مشابه قبلا داشتن در کارهای پروژه های دولتی اکثر در واقع مشاورین بزرگ رو کنار گذاشتن و دیگه یا به صورت ایپیسی یا به صورت ترسید خودشون انجام میدن و این هم هیچ گونه از مسائل ایمنی رو رعایت نمی کنن پس بزرگترین کاری یعنی رسالتی که الان هست آموزش مجریان است در من یعنی باید مجریان که حالا در کارهای ساخت ساز چیزهای اصلی گفتم که چون ندارت کارگاهی در ساخت ساز ساخت ساز شهری نیست مجریان باید آموزش ببینن که به وسیله چیزهای کنترلی اجبار بشه براشون جریمه هایی که گذاشته میشن که یکیش رو آقای مندی گفتن میتونه مسئله خود بیمه بزرگترین عامل باشه که اینها رو اجبار بکنه که رعایت بکنن یعنی وقتی یه مجری ببینه که در واقع نیروی کاری که آورده اگر رعایت نکنه اتفاقی براش بیفته باید یعنی بیمه پرداخت نمیکنه مثلا الان هستش اکثر مثلا شرکت بیمه میگن باید حتما زمانی که اتفاقی برای مثلا یه کارگر یه نیروی میفته حتما باید مسائل ایمنی رو رعایت کرده باشه تا ما بیمه رو پرداخت بکنیم اگر مثلا فرض بگیرید رفته باشه مثلا بالای بندبازی هایی که انجام میدن اکثر فضای شما ببینید تعجب آور بر من میبینم که مثلا توی چله مثلا توی گرمای تابستون این داره بدون بند مثلا داره میره جوش میده خب یه اتفاقی یه گرما ممکنه بیفته همون جایش یه اتفاقی بیفته رعایت نمیکنه اینه که اگر ببینه که اگر اون بند رو نداشته باشه کلاه ایمنی نداشته باشه این بیمه پرداخت نمیشه الزام میشه که در واقع اینها رو تهیه بکنه اونها باید آموزش‌ها رو ببینن اونها باید بهشون دوزد شده باشه مسائل و اما متأسفانه نداریم
این واقعا یه نفر دیگه آقای مهندس منتظری تو نوبت میدن بعدا جوابی اصلاحی بله ببخشید
من خواستم بگم من با عنوان یه ناظر قانون همیشه من من فردا صبح میام سر یه ساختمون که نازلش هستم یه چکلیست هم تعیین میکنم این دسته که از فردا باید کارگر اینجوری باشه این کلاه رو بذاره این تخصص داشته باشه برق میخوای بگیری از پشت کنترل اینجوری نگیری و همه داستانی که دارم کلاه اینجوری اینجوری رو از کلاه اینجوری رو رفت نمیگیرم میذارم اینکه چه گذاشتن یا اصلا دستتون نیست یا اون کمربند دیگه باید بذاری کلاه اکسپرت که مثلا حتما اینجوری من یه چکلیست هم دستش دارم همه رو باید رعایت کنم فردا صبح هر کدوم رو رعایت کنم به شهرداری باید اونو رعایت کنم آقای
روحانی
پشتوانه من دارم آقای
روحانی
من این
قدرت رو میده نمیده حالا من آقای مهندس ببخشید جسارتاً کلامتون رو قطع میکنم شرمنده چون میدونم میخواید چی بفرمایید اینجا داریم ایجاد میکنیم ما میگیم مهندس ناظر یک سایت رو من گفتم الان نیست ولی داریم سطح دسترسی از سازمان نظام مهندسی میگیرید شما یه کارتابل مهندسی چون من دیروز سازمان نظام مهندسی استان تهران بودم میدیدم شرایط واقعا چه جوری هستش یک سطح دسترسی داریم میگیریم وجود نداره ببینید یه کاتی وجود داره ما میخوایم این اتصال به وجود بیاد که مهندس ناظر به محض اینکه اعلام کرد ما چی میخوایم ما اینو میخوایم که اگر اون شرایط مفصل 12 رو که آقای متحد و قرد بهش اعتقاد دارن که چون آزمون دادن و پروانه اشتغالشون به این مفصل هم برمیگرده وقتی دارن عمل میکنن ما میدونیم که ناظر به هیچ عنوان هیچ قدرتی نداره ولی حمایت ما رو داره توی اون سامانه به محض اینکه شما اعلام بکنید ما بحث قضایی رو هم داریم داریم راهکار پیدا میکنیم که به محض اینکه ناظر اعلام کرد سریع کارفرما رو یخش رو بگیریم یا ماده 105 قانون کار بلومش میکنیم فقط منطقه خطر رو اجازه داریم در اسرع وقت در مدت مشخصی ایمیل بکنه گزارش بده رفع بلوم بشه ما چون میدونم دقیقا درد دلتون رو میدونم داریم اون وقت کاری میکنیم که حداقل شما راحت وارد کارگاه بشی، راحت برگردی. حداقل کاری که ما باید بکنیم، حداقل کاره ها، حالا بماند کارهای دیگه که باید اتفاق افتاد. ما با حسمون فقط اینه که اگر شما وارد کارگاه میشوید، ماده هفتی رو که ما نوشتیم، حالا درست یا غلط من کاری در آیین نامه ما موجود هست، دارین ساعت دستیس تعریف میکنیم. چون شما اگه بخواید ببرید به اداره کار بدی، به اداره شهرداری بدی، این ور بری اون ور بری، اصلا مخدور نیست. ولی داریم کاری میکنیم که از طریق وبسایت با اینترنت، الان که همه آقایون متصلن، ما به همون طریق هم منزل شما بگیریم، سریع ببینیم که آقا چه اتفاقی داره میفته، سریع قضاییش میکنیم، سریع پلومش میکنیم. اونجا شما نقشی رو نخواهید داشت، شهرداری هم حتی نمیتونه وارد کارگاهی بشود که قانون کار شمولیت درش داره. بازرس کار تنها کسی که طبق قانون تکلیف داره که وارد بشه. این حمایتی که من به شما دارم میگم اتفاق خواهد افتاد.
شما مطلب دیگه هم داشتین آقای
من؟ نه وقتی ما با یک کارفرمایی برای متاسفانه یا بوده وقتی بنده میخوام ازش بخوام مثلا اینجوری با این داستان رعایت بکنه، از نظر فرهنگی طوری شده که این گفته من رو دار دلیل بر این دقت عمل و همکردن حادثه کار باش نمیبینه. من یک فرد سختی میبینه که بگه از من دیدین آقا کار ندارم، کارم کجا میرسه که الان نظام مهندسی کاری که میخواد اجرا کنه یه شرکت مشاور مثلا در سال این مقدار خیلی اندکی میده که اصلا هیچ عنوان شرکت هم اداره نمی کنه، بعد میگه شما دو تا کار میتونی خودت یه دونه کار میتونی خودت بشی ناظرش. اون وقت اون دونه کار از کی میتونم بگم؟ از مالکی که سبکی نباشم باشه به کارش من نمیده.
درسته
کارش من نمیده به مالی که دارم عجبش میکنم یه کار نمیده یا اون پروژه بعدی اون ناظر دیگه میگم و چه دیگه بدین اینا دقیقا به هم خودی برسونه که اصطلاح
اون رو هم داریم برنامه‌ریزی کار مهندس میدونم دقیقاً
اول من هم چه سوالی داشتم بعد با مهندس که صحبت کردم واقعا راهکار من رسیدم پیش که واقعا مهندس باید خودش پیاده بشه. اون یکی احتمالاً آماری که شما عرض کردید اول اینقدر پیشتر رو کنم، من فکر میکنم که دقیقتر مطالعه بشه آمار مشخص میشه که چه نتایجی چه درصد خسارت بوده.
بله. فقط رأسش رو خدمتون گفتم.
این تصمیم گیری معمولا تو بحثای سیستمی خب اینجوری یه مقوله کاست بنفیت ما داریم. خب این در واقع همینجور ارزش گذاری کردن برای مهندسا توی نتراژهای مختلف، یعنی بر حسب اون خسارتی که ایجاد شده دقیقا مفهوم بیمه، مفهوم بیمه محاسبات و مبادراتی که رعایت میکنن و از احتمالات و پیشبینی خسارت این حرفا دقیقا برمیگرده که احتمالا همون آمار درد شما بخواه این یه طبقه بندی بشه و بر اساس این طبقه بندی بیاد اون روش های بیمه رو بر اساس ارزش گذاری مهندس ها و این مبلغ تعیین کردن و این نرخ سالیانه به قول ایشون که فرمودن این رو بشه با یه مدل حساب بیمه‌ای پیاده کرده ارزش. و یه نکته دیگه اینکه تو بحث بیمه‌ای بحث فرهنگی هستش، اولین چیز اینه که بشه فرهنگ رو نهادینش کرد. این چیز من فکر میکنم اگر مبلغ مجزایی که بحث از اینهایی که پرداخت میشه برای مهندس محاسب یا ناظر یا اینا را اگه بخواهم چهار مهندس مجزایی مبلغ این رو به طور مجزا یه نشون داده بشه، اولین چیزی که مهندس میدونه روی مثلا مبلغ این جدا شده این تو ذهنش اولین جایی که من فکر کنم خیلی روش اثر میذاره همیشه مبلغ جدا هست برای این برای این یه چیز مهمی هست، یعنی این اگه جدا بشه تفکیک بشه اون اثر فرهنگی رو
من فکر کنم که ما همونطوری که توی ایران یه ساختمان بتونی می‌خوایم طراحی کنیم میریم سراغ آیین‌نامه مبحث 9. مبحث 9 به زبان دیگه کپی آیین‌نامه ACI آمریکا. برای ساختمان فولادی مبحث 10 کپی آیین‌نامه ISC آمریکا. پل آیین‌نامه اشو کپی آیین‌نامه ایران که کپی به نظر من برای ضوابط و مقررات هم طبق فرمایش آقای مهندس این که مثلا اینجا به گونه دیگه عمل کنیم، هر جایی که به گونه دیگه هم عمل کردیم نتیجه‌اش دیدین، به نظر من کپ بزنیم. ما اصلا خلای به نظر من خلای غرب زدگی داریم. اونقدر گفتیم آقا غرب زده هستیم، غرب زده هستیم، ما فکر کنم اگه غرب زده بشیم مثلا اون هر بله
Thank you.
اینتر کام
اونا چاپ کردن خیلی میتونه محصر باشه برای مندرسه و در کنار این فرحال بچه ما اونجا یه وزیفه ای دارن اونجا باید چیزی که آقای مندرس کنم چیز زیاد
همینو میخوام ببین ما یه چیزی میخوایم زمانی ما آیین‌نامه همون قرار بدیم دقیقا حالا یکیش میتونه این باشه چیزایی دیگه هم قطعا بهش فکر کنید الان تو همون داربه هست آقای مهندس ببخشید اینقدر فاجعه بار هست چون اتصالات نقاط سازه رو اون مجریزی صلاح نیست جسارتا یا پرتقال فروش بوده یا زمینی فروخته در روستا بلند شده اومده این شرکت رو زده به درآمد هنگفت رسیده وقتی شما بهش میگید که این یه من به صورت روتین اینجوری میبندم اصلا نمیدونه چرا میبنده همینجوری میبندم یا نسل به نسل منتقل شده یا یکی یا یه چیزی یه تصویری دیده آموزش دیده نیست صلاحیت بستن نداره طبعا مثلا نظارت اینجا هم باید وارد بشه یا آقا این شرایط نیست حالا ببینید دار بستن نه سکو داره نه راه دسترسی داره نه پلتفرم داره نه پاخور داره نه مهار درستی داره اساس جدا میشه میبینید دیگه نمونه هاش رو من دیدم که تو همون نصب هموطنی در حال حرکت جلو پاش خورد زمین یک لحظه خودم شوکه شدم یعنی شرایط شهر ما برای رهگذره چه برسه برای کارگاهی ناایمن شده به هر دلیلی که میگی یعنی جایی که کارگاه هست شما میگید که آقا بذار ترمزم بکشم در دقیقا بگیرم برگردم الان از یه سمت دیگه برم چون احتمال این که هم ماشینم هم خودم صدا میگیرم زیاده
شما
اگر
من
دست
داشته باشم نه
دست شما خیلی ممنون میشم من حتما سپاسگزارم خیلی
ما حتما
خیلی
خیلی
من که این مسئله باید تا مدت میان مدت بلند مدت ببینیم دیگه مثلا میخواییم کاری بکنیم مثلا از سه ماه دیگه اتفاق بهتر نسبت برنامه بیفته فکر کنم خیلی راهکار سادش این باشه که ما یه چیز کاربردی اساسی رو نهاده کنم یه جزوی 20 سطحه 10 سطحه هر چهار کاربردی مشخص این اونجایی که بالا دیگه خیلی فاحشه به قول شما مثلا شاید یه پیچ یه ذره بیشتر می‌بندیم درست میشه خب در اون که بیشتر نیست اینا آموزشش میشه شاید 4 5 سال یه موقعی که یه پلاک داره جواز میشه نماینده کارفرما شخص ناظر یا نمایندهش و پیمونکار یه کلاسایی بشه هفتگی اصلا یه کلاس تکرار بشه از کل شهر بیاد اما هفته مثلا 50 نفر بعد 400 بشنن این روش کنن این به نظر من تو کوتاه مدت اتفاق خوبی میفته شاید کلا مدت حالا بشه خیلی اتفاقای بهتری انجام داد ولی تو کوتاه مدت باعث میشه اینکه حداقل شون اینجا اتفاق میفته کارفرما اونجا میفهمه ای این جدیه یعنی من ناظرم اگه میخوام جدی بگیرم اون دیگه زیاد محبت نمیده میفهمه ای جدیه نه من دارم وقت دارم اونجا اصلا خیلی از ما ناآگاهیه حتی اگه کارفرما ها بقید شما مرسلوش هر چی بود اومده دو بار چهار تا فیلم تحقیق بودبرداری بذارید دو بار آدم ها رو نشون بدید خیلی اتفاقا بیفته کنم برای شما بیفته اونم آدم
اتفاقا من میخوام در همین رابطه از آقای مهندس خواهش کنم که حوادثی که توی کار پیش اومد الان ما خودمون ناظر پروژه هایی هستیم مثلا بی توجه هستیم خود من الان مثلا خیلی فرمایشات ایشون باعث هوشداری به خود من شده من نوعی هم حتما این مسئله است اینی که اونا رو اگه داشته باشین من ممنون میشم که تو جلسات آینده یه فرصتی بذارین که آقای مهندس شما از یه دری
همون سوال از اول پرسیدن اون دو تعهدی که در واقع از محاسب و ناظر گرفته میشه و من متوجه نشدم چرا از محاسب و تعهد در طول کار گرفته میشه این چون بحث اجرا یه محاسب حقیقتا دستش به دوی هیچ اجرا رو به کار نداره و سوال بعدی من اینکه چرا این تعهد از مالک گرفته نمیشه حالا حتما در سطح کلی و مجری و بیشتر از اون مالک چون میدید نهایتا هزینه تمام این انسازی رو باید مالک بپردازه چون مالک هرچی میشه نباید برای این انسازی سیستم زمانی که شما مالک واجد کنید بذار مثلا سال تنش بینی کارگاه ها بهش میگه کارگاه دیگه کن و ایشون میگه حالا ماشه نمیخواد حالا بود تا کسی بیافت اگر افتاد من جواب میدم این حقیقتا هیچ جایی از اعراب نداره
من سوالم اینه چرا مثلا اداره کار الان این تعهد رو از محاسب که واقعا هیچ کاری است مثلا
اینو شهرداری میگیره یا مجلس یا ادارات کار؟
نه اداره کار الان دو تا تعهد میگیره. اداره کار الان دو تا تعهد داره، خاصیت من دارم من تعهدش هم تو ماشین اداره میتونه همه رو فرماشم بیارم بهتون نشون بدم اگر یه فرصت من چه فرصت من میگم فرمان دو تا فرم هستش، یکی مهندس محاسب رو در واقع مهندس حساب هر اتفاقی افتاد که کارگاه من چیز هستم، من مسئول هستم و یکم ناظر. ناظر هم میگه در واقع باید تمام باید تعهد بده که آقا هر اتفاقی افتاد من مسئولم، محاسب هم بده من مسئولم. من چون نمیتونم شاهدش بگردم همین تو ماشینم دارم برای بودن که درست میگردم که حتی دوستانم ببینن با این قضیه، چون چیز خیلی تازه است شاید من یک ماه اینجا الان بود. حالا من میگه اگر محاسب رو میگرم رسال چرا مالی؟ چون اول آخر همه قضیه هم میگرد به مالک به این ناظر هر کاری بخواد بکنه نهایتاً باید اون مالک درگیر بشه. هر اون سایت هم به شما میفرمایید ما مثلا ناظر بیاره به توش و اعلام بکنه که آقای خلاف انجام شده ممکنه بیان تو شما خدا من بکنیم، ولی من حتی باید اختلاف بین ناظر و مالک و در آقای مرافعه و این داستان هست نه اینکه شما نگید راه من رو بفرمید کردم چیزی که غیر ممکنه تمام اینا، یعنی شما باید در واقع به نظر من تمام فشارتون رو در مرحله اول بر مالک بذارید و کسی که در واقع هزینه کننده است، تولید کننده است، اون حالا در واقع زمانی که خودش در واقع به خطر افتاده میاد این مسئله رو تفویض میکنه به کی؟ به نفرات بعدی که متخصص هستن. اتوماتیک این خودش باعث میشه که این مسئله ایمنی هزینه اجرا و حتی تمایل به اون در واقع بره پر در ایجاد میشه که اون هزینه هاش
باید باید مهندس شما بله. خب من ممنون میشم جلسه برای این قسمت اگه ما همینجا تموم نکنیم به سخنرانی بعدی نمیرسیم. آقای مهندس خیلی ممنون روز کردیم شاید دیگر ساده دیگر در سمت شما سالم باشی شما خیلی سوالات هم خود بسته هم
خیلی ممنون ببخشید آقای مزاحم همگی شدم
خیلی افتخار دادیم زحمت کشیدیم در ارتباط با جلسه این هفته من یه توضیحی در مورد اطلاع رسانی که کرده بودم دارم. ما تو این جلسه قرار بود اولین سخنرانمون آقای مهندس احمدی باشه در زمینه نرم افزار سازنگار و چالش هایی که اونها برای نوشتن این برنامه داشتن در مبحث 10 در واقع در این مورد میخواستن صحبت کنن، ولی دیشب تقریبا ساعت 8-9 شب به من زنگ زدن که آقا ما شهرستان هستیم اصلا فکر کنیم که نتونیم برسیم. به هر حال اون برنامه تغییر کرد، من وظیفه داشتم که از شما عذرخواهی کنم که برنامه‌ای که خدمت شما اسمس کرده بودین تغییر کرد، به هر حال شما مطلع باشید. بعد یه موضوع دیگه هم که لازم می‌بینم توضیح بدم، این جلسه آقای مهندس معبودی پذیرایی به اصطلاح این جلسه به عهده ایشون بوده. آقای مهندس معبودی دو تا از بچه هاشون جزء بچه های نخبه و موفق در اروپا هستن که من فکر میکنم مفید باشه. یه توضیحاتی هم کوتاه اگه بفرمایید خیلی مفید، ما همه خوشحال میشیم. ضمن این که از شما ممنونیم که محبت کردیم پذیرایی کردیم.
بله
Thank you.
خب واجده شما توی این قسمت آقای دکتر فیرموز هستن که در ارتباط با یک تجربه 20 دقیقه 15 دقیقه یا کمتر به هر حال میخوام صحبت بکنم و دخل باشم. نه صحبتشون کوتاهه. بله بله. جایی که نمیخوان تشریف ببرن که. نه جای خاصی که نمیخوان تشریف ببرن. دوستان میتونن فلاششون رو بردارن جا نمونه. کپی گرفته شده. وای من دو دمت باز نکرد باز نکرد
هم قرش محکوک همکارانش اسم دادن. من یه تحلیل خیلی کوچکی میدونم دارم و شبیه سازی کردم باید چیش در واقع تحلیل اینکه این نیروی قرش زیاد بلافاصله در طبقه زیر حرکت میفته به خاطر اینکه این دیوار حائل این بیشتر در یعنی همیشه زمانی که دیوار حائل داریم و دیوار برشی میره در میره تا فونداسیون من محدود هست به دیوار حائل میتونیم بیشتر سازی کنیم که چپ گروند فرو به صورت یک تکیگاه برای دیوار حائل برای دیوار برشی عمل میکنیم و بلافاصله اولین مرحله اینجاییه که یک نیروی مقابل در مقابل نیروهای زلزله متحمل میشه و
در این بازوی لنگر مجبور هست که این لنگر رو تحمل کنه. چون بازوی لنگر کوتاهه در مقایسه با ارتفاع دیوار از روی همکر، در نتیجه این نیرو شدتش خیلی میره بالا و این عامل به وجود آمدن این نیاز برشه زیاد بلافاصله زیر طبقه همکر. به دو تا راهکاری هم که به ذهنم رسید برای حل این ایجاد یک اوپنینگ در دیوار، حتی در بلافاصله طبقه زیر دیوار که سختی برشه دیوار بیاد پایین و در نتیجه نیاز برشش کمتر میشه. در واقع ایجاد این اوپنینگ هم مشکلی رو به وجود نمیاره، چون که ما به لحاظ مقاومتی و سختی دیوار حائز رو داریم و فقط کافی که این دو تا لگ بتونه این مومنت رو ببره تا فونداسیون. روش دیگه هم که میشه ازش استفاده کرد، یک دیواری به لحاظ محوری کف رو از سر از دیوار جدا کرد و فقط بتونه یک نشیمن داشته باشه که برش منتقل بشه و نیروی محوری منتقل نشه. یعنی تو این کالکتور ما وصل نمی کنیم به دیوار برشی در این تراسان، عمدتا نیروها توسط دیوار حائل هم میشن و به فونداسیون منتقل میشن. یک تجربه بود که در مورد خواستم مشارکت با شما باشم.
یک
کار دیگه هم میتونید، اگر اون دیافراگم بالا رو سر نکنید یا از اون نیروها کرد؟ اگر ریجید دیافراگم رو بردارم، انعطاف پذیریش رو میبینم و بازوی لنگر یه خورده بزرگتر میشه.
از لحاظ عملی چه دیگه اون رو سر
بشه؟ لنگسته، از معروف لنگسته، همون بحث همینه، نه سرگیر شما میتونید یه ساختمان رو بدون اینکه و همون مخصوصا پایین دیگه دیواره های شما حتی میلوی برشی داخل اون دیافراگم باید باید این باره اما بعضی که همیشه میکنید شعرهایی که شما باید بده کنید حتما باید نازد برای نه هیچ باید نیروی بدونه کن دیافراگم. این بحث درستی، بحث خیلی مهم هم هست. بعضی وقتا ببینید هم یعنی اینطوری میشه شما تا اون کف داری 100 تا نیروی برشی، بعد میاد پایین میبینی شده 300 تا نیروی برشی، ما که 100 تا دارم دارم درست عکس هم آور دارم. یعنی اون چیزی که حس میکنید که اون دیوار رو باید درمون جهت بگیری اون جهت نمیگیری.
من سوالم این هستیم که از لحاظ تئوری و نرم افزاری میشه اون دقیقا سقف رو دقیقا ریزیم نکرد یک نبست، از لحاظ اجرایی میشه که چون به هر حال اون چیزی که ما میبینیم دقیقا تو نرم افزار میبینیم یک کار فاز چی میگن کاذبه دیگه، باید تو عمل ببینیم چی کار
ببینیم دیافراگم بس مخصوصا از این بحث کردیم که برم شما دیوار برشی داری ببین دیافراگم یکی سر داره بر اساس پوستور ببینید همه با هم میلن شده سربیتش رو برداری میبینی نیروهای داخل دیافراگم متصل به دیوار برشی بسیار زیاد چه از پرمشتکلایی که شما میبینید فرم میکنه. شاید این همون چیزی هستش که ما باید کنترل کنیم سربیت دیافراگم. سربیت دیافراگم یه بحث دیگه میخواید تو یکی رو مثلا باشو داری میخواید یه دیگه بار باید دیافراگم رو سرب یه بار بدون دیافراگم بذار سختی رو خود کامپیوتر رو بفهمه. یعنی از نظر عملی چه غلط رو انجام نمیدید. یعنی شما از این میخوام بیان این بحث رو داشته باشید، شما میخواید نیروی داخل دیافراگم رو دست بیارید باید یه همچین کاری رو بکنید با این نرم افزارا. اما اول اون چیز ببین شما دال ده سال پس این نیرو بگید دالم ده باشه با دالم بیست باشه آیا فرق میکنه؟ از نظر این رو میتونید کنترل کنید. یعنی بله فرق میکنه.
ببینید من
تصور
میکنم که این روشی که آقای دکتر میگن بهتر هستش، برای اینکه ما در واقع از سطح زیرزمین از سطح زمین بکنیم عملا دیگه دیوار برشی های متصل به دیوار پیرامونی بی اثره دیگه، فقط ما باید بریم اون شیعه رو در حقیقت با یه دیگه مثلا فرض کنیم یه ارتفاع منتقلش کنیم به دیوارا و در حقیقت پخش بشه بین اون دوتا مهمان بین دوتا کله یه دیوار. یعنی اون اوپنی در حقیقت یه مقصدی داری کنید که دیگه توی دیوار چیز نباشه دیگه و نیروی فرض کنید 300 تن حالا میره توی مثلا 40 متر دیوار 30 متر دیوار عدد بزرگی نخواهد شد.
میدونم من با مخالفه نیستم یکی از روش هاش شما میتونید
بایید من دو تا مثالی که متاسفانه ورژن برنامه نخون که این مسئله سه بود براشون
دیافراگم تحریک نکرده بودن، یعنی علارم این که دیافراگم نکرده بودن مسئله بود و
دیافراگم سروبری بیرون باید ترش مفته پر هر باید این مزایران ها مخالفه این
دیواره برشی حائل هم هست؟
دیوار حائل هست
برای اون دیوار حفره دار
داخل پلانه
آه داخل پلانه
داخل
پلانه برای من آزاده سوال مصنبی پاسه مدرک شده بفرمایید در عمل شما چطور میکنید که اون و عملا سوال نباشد این اتفاق نیفته
نه سوال نیست ری سوال نمیکنید یه هر ما سوال میکنید بسیار سوال اینجوریه ما دیافراگم باید چی سوال میکنید چرا مثلا مثل قبلا مصنبی رو تعیین میکردیم مقدار اون چیزش کم بشه مثلا تنها چیز سه‌ساله اون رو بیشتر که وقت کمتری بگیره سلبیت رو حالا این برنامه میگیره یه وقت بره سلبیت این رو اگه ندید یعنی فرض کنید شما الان یه پلان داشته باشید باشگاه‌های مختلف پیش داشته باشید موقعی که یه دیابس مثلا یه چیز اجمالند داشته باشید میتونید به شما یاد بگیرید شما نمیتونید دیافراگم رو سلب کنید پس چیکار باید بکنید دیافراگم رو سلب نمیکنید بذارید برنامه خودش بر اساس سلبیت بیاد
یعنی
ما تو مدل میگوید دقیقا ما تو مدل بود الان اینکه این که سلب میشه سلب بشه فهم کنید سلبیتش رو برداری که از شما باید این کار رو بکنید چون نیروه داخل دیافراگم رو باید ببینید چیست برای شما سلب بیاره تمام نیروه صفره قانونی اون کار رو بکنید این بس پلندسته یک کمتر یعنی یه خود من این خوش بلند نکرد این رو باید دید یعنی الان میخوام بگم شما به این نیروی در این جهت داری فکر میکنید تمام دیواره شما باید در این جهت ولی در عمل میبینید در این اتفاق نمیفته
به خاطر همین مدلی که واقعا کردون دیگه با استفاده گذاشته واقعا همین با توجه اینکه ما دیوارهای حائل پیرامونی رو از طراز جی اف به پایین داریم یه الزامی هم داریم برای انتقال نیروی زلزله از مثلا دیافراگم قائم به دیافراگم افقی که به دیوارها برسه یعنی در واقع سقف مثلا میگم سقف کف همکف رو ما مجبوریم ضخیم‌تر هم بگیریم
اون بحث چیه ببینید این شکلی حالا من دارم دانش از وارد میگم این شکلی که شما میگید نه اینکه دیوار رو دیوار رو حائل باشه شما یه کور مرکزی داری مثلا بیا با فاصله 20 متری دیوار داشته باشی یه اتفاق میفته حالا یعنی شما اصلا اینطوری ببینید مسئله رو
خب میدونم مثلا ما به هر حال در پیرامون دیوارهای حائل زیر زمین چون داریم ما یه اجباری داریم که کف همکف دار زخیم تری داشته
باشه. بله من خودم گفتم به اینکه بولش داخلی رو به دست بیارید میفهمید که دستان کم باید به دست بود مثلا میره گرده بیشتری داره این اتفاق توی ساختمان بحثشون درست اتفاق میفته ببینید شما دیوار دارید دیوار کور مرکزی دارید دیوار حائل دور دارید میگید نیروهای من در از شمال به جنوبه پس تمام دیوارهای من باید در مقابل یه چیزی بکنه بعد میاد شیرا رو میبینی نه یه سری دیوار زیر است دقیقا در جهت خود اینه به اینکه که باید مقاومت کنه تا که داره کمک میکنه این اتفاق در اینجا میفته
آیا که شما هیچ طبقه از اونو سرب نگرفتی یا طبقات زیر شد
نه به هیچ کدوم رو من سرب نگرفتی
شما وقتی سرب نگرفتی جنس سقفتون شل بود یا ممبرین بود
من
چون اگه ممبرین باشه همون نیروهاتو میره تو دیوار یعنی
به صورت اصلا فرق نمی‌کنه
ولی اگه شلو کنی واقعی نه واقعی یعنی سختی داشته باشه بین قاب‌ها هم توضیح یعنی واقعا میگم اگه ما دیافراگم نگیریم باید واقعیش بکنیم دیگه نمیتونیم با ممبرین کردن دیافراگم نگیریم چون موقع اصلا همه اینا میفته تو تیرا این غلطه در صورتی که ما این دیافراگم داریم ولی انعطاف پذیره خب اون باید مثل یه دار حالا دار مثلا 5 سانتی یا 6 حتی و همون دقت وقتی تعریف میکنید میبینید که خیلی فرق میکنه
ولی ذات این مسئله ذات این شبیه سازی عوض نمیشه
درست
من با شل و ممبرین
درش
فقط سختیه این رو و یا ریجید دیافراگم بکنم یا ریجید دیافراگم رو بردارم فقط سختیه این فنر رو تعریف میدم که هر چه بس نرمتر باشه این مقدار این
کلیت اتفاق بزنه کاهش پیدا میکنه
کمش درست
آیا اگر شما دیافراگم تو سطح زمین در حقیقت انعطاف پذیر بکنید چی باعث میشه نیروی زلزله از دیوارهای برشی بره تو دیوارهای حائل یه سختی باید این کارو بکنه دیگه درست باید یعنی یه دیافراگم سخت باید باشه که نیروی در حقیقت دیوارها رو توی سطح زمین منتقل کنه به دیوارهای زیر زمین دیگه اطراف زیر زمین این فرق دیافراگم انعطاف‌پذیر و دیافراگم سخته یعنی شما فرض کنید اصلا اگر کل این ساز از بالا تا پایین دیافراگم انعطاف پذیر بود، نیروی زلزله به اندازه وزنی که به هر دیوار میرسید، یعنی در
دیوار عایق نمیتونست بیاد به کمک.
آره یعنی نمیتونست به کمک
و در این حالت این حالت هم پیش نمیومد. من دیگه درگیر این
حالت. آره یعنی من تصورم این است که شاید مثلا این روشی که شما میگید فقط با دیافراگم سول بتونه جواب بیاره، ولی من یکی دیافراگم انعطاف پذیر اصلا تصورش که ما بخوایم عملی انجام بدیم یه کار سختیه که ما یه دیافراگمی داشته باشیم مثلا انعطاف پذیر رو یعنی چی کارش باید کنم؟ باید اوپنینگ های بسیار بزرگی توش کار کنیم، ضخامتش رو کم کنم.
این مورد رو میگیم؟
نه دارید آقای مهندسی یه چیزی فهمید آقای مهندسی.
نه شما وقتی واقعی مدل کنید مهندسی از اینجا نگیریم واقعی
مورد خودش شخصی رو برمورده و اصلا صحبت انعطاف پذیر
خودش در نظر میگیره،
سختی اون رو خودش
میفهمه.
اصلا من عرض میکنم در حقیقت این برنامه که ما مینویسیم که یه سری ریاضیه دیگه، یه متریکس و چیزهای ساده ای هست که هم نوشیم، یعنی چیزی نداره که بتونه بفهمه مگر از طریق سختی المانی که ما بهش میدیم، یعنی ایالوهایی که مثلا ما بهش میدیم میتونیم در حقیقت توجیه کنیم. حالا درست این تجویز از شکل رو خارج کرده ولی همون برنامه‌نویسی مثلا در حقیقت ساده‌ای که با یه فرمول مثلا ای دلتا مساوی مثلا پی ای که درست همش همین. من عرضم همونی بار منش بکنم ما توی همکف وقتی میرسیم یه دیافراگم سختی رو تصور کنید. من بالا خودم هم اینطوری برمیدارم اصلا میگفتم مثلا یه ساختمون 20 طبقه دارم، طبقات رو بالاش فرض کنید با یه بال 10 سانتی جواب میاره، هر میرسم پایین ها همین نگران بودم که حالا این دیافراگم مثلا فرض کنید
چه
اتفاق رو بودم پس در اینجا زخامت رو زیاد میکردم. من اینکه نیرو تیمه کارتی رو بودم اصولی که من رو هم بردی اینه که نیمی زلزله طبقات بالا هر طبقات بالا یعنی همون در واقع چیزی که توی آیدها ها نوشته و این طرز رو انجام میده، نیمه زلزله طبقات بالا میره تو مرکز جرم طبقه پایین و از اونجا توزیع میشه تو مرکز سختی و هر طبقه این اتفاق میفته. همون در واقع فرمولی که تو چیز نوشته یعنی ما این طرز هم این کار میکنه دیگه، نیروی مثلا طبقه تا با تا سطح زمین رو در میاره و بعد اینو میبره تو مرکز جرم طبقه پایین و بعد میبردش تو مرکز سختی طبقه پایین، یعنی بیرون بود در حقیقت. خب این احتیاج وقتی ما میرسیم طبقات پایین احتیاج به یه سختی زیادی داریم که این کار اتفاق میفته، بنابراین دیافراگم رو هم داریم سخت‌ترش میکنیم دیگه. اولا باید تو نرم افزار هم همین رو داریم، یعنی تو نرم افزار هم تو نرم افزار در واقع روش مدلینگ دیگه ما باید سختش بکنیم تا بفهمیم به دیوارا چه
رو هیچ نیرو تو دیافراگم نمیده وقتی سردش میکنم، ولی وقتی باز میکنیم
نه نه اصلا من
اون موقع از نیروش
میکنم من روش این چیز رو کار نه، ولی وقتی شما داریم یه در حقیقت دیافراگم یه میدونی الان من آن نوار رو دارم، ولی شما یه دونه که در حقیقت هست نیست سیگمای ای آی دبر مثلا فرض کنیم پی آی افقش این سیگماش داره اصلا، یعنی تو هستش از آل تا هر طبقه که میاد، یعنی تمام طبقه این در واقع ما پلان نگاه میکنیم نیروی زلزله که تو پلان مرکز جرم پلان ها میاد تو هر طبقه میبریم تو سختیش میبریم پایین، یعنی تو طبقه بعدی هم همین کار داریم انجام میدیم عملا برنامه میکنن. وقتی ما به طبقات پایین میرسیم یا فراغ رو چجوری طراحی میکنیم کل در حقیقت المان های مثلا فرقی در جد ایکس میخوایم طراحی کنیم یا فراغ رو کل نیروهای المان های مقابل در جد وای رو نگه میداریم به عنوان همین تکنیک های ساده ای که داریم، درسته؟ بعد هم یک تیر عمیق میذاریم بقیه نیروها رو میذاریم توش دیگه، بعد میتونیم نیروهای دیافراگم رو دریافت. حالا این دیافراگم عملا من فرضم با دست دیگه، حالا میتونه با کامپیوتر یا هر چیزی باشه، عملا مثل این انتقال تو طبقات پایین به نیرو سطح زیادی احتیاج داره ولی نمیتونه. الان مثلا فرض کنید که یه روش هست که دیافراگم رو انعطاف پذیر بدیم، اگر دیافراگم انعطاف پذیر باشه این انتقال انجام نمیشه، یعنی مرکز در جلد به مرکز سختی انتقالش انجام میشه. بعدش اینه. بنابراین من فکر میکنم که روش رو برای من سوال میکنم که در اگر ما دیافراگم رو سلب نکنیم یه چیز بزرگی هم به عمل داریم از دست
این وقتی که الان آقای دکتر گفته بینید دیوار برشی بالا باشه داره بیاد پایین ولی فرض کن دیوار برشی نباشه بالا قاب همیشی باشه این اتفاق نمیکنه ببین دقت کن بحث دیافراگم یه بحثه یه چیزی که شما میگید حس میگیری میگید من 20 طبقه دارم به صورت مثلثی نیروها توزیع شده این نیست که همین بالا اومده توی دیافراگم پایین جمع این دو تاست دیافراگم دست داشته. یه سری میره تو گره ها. به خاطر همین اومده. ما توی دیافراگما به ما میگه حداقل این نیرو باید باشه. و حد اکثر 7 دهم باید باشه. یعنی اصلا بحث این نیست که دیافراگم پایین جمع کل نیروها تو دیافراگم یه سری میره تو گره های ستون ها. اما این قاب خمشی باشه، این بحث شما اینجاست. قاب خمشی باشه داره میاد یه رفعه میخواد بره توی جسم سخت. اون جسم سخت میخواد بره پس نیرو برشی رو باید منتقل کنه. اونجاست که میرسید آقای دستان کم میلی گرد ده کوده ایست پنجتان رو گذاشتی کمه و تردهش میکنه بحثی که هم آقای دکتر میگه اصلا مال این نیست بحثی ایشون یه چیزی که یه سمه دیوار برشی داری داری میاد پایین شما حس میکنید داری در هم اینجوریه درست میگه آقای دکتر نیروی برشی شما در شمال جنوبیه و همیشه احساس میکنید که باید هر چی داری به صورت جنوبی شمالی مقاومت کنه اما بیا شعرهای دیوار رو میبینی ببینید آخر دیوار پایینیش هم داره در جهت زلزله عمل می‌کنه به خاطر این بحث به نام فلج استی مارکر که این اتفاقا میفته دیافراگم هم انعطاف پذیر نمی‌کنه توی این از یه ریجید که سه می‌دید یعنی که کامپیوتر خودش سختی اون رو می‌گیره چیزی رو می‌تونه کنترل کنه دال بکنیم یک سانتی دال بکنیم 20 سانتی ببینیم چه اتفاقا میفته یعنی می‌خوام بگم نه اینکه انعطاف پذیر مثل یه نئوپانش بکنه برنامه حالا چی جوری میکنه؟ یه بعضی هم آقای تو مهندس گفته ببینید یه ممبرین دارید، یه شل دارید اگه بخواید درست عمل کنید اون ممبرین سختی داخل صفحه این آید شلش بکنید دقیقا 10 سال باشه، 15 سال باشه، 20 سال باشه فرق میکنه و توزیع نیروها واقعی خواهد شد پس من اصلا این دوست انتقال پذیر بکن نه ریجیدش نبون، مستر جوین نجات اون اتفاقی که شما فکر میکنید بگید آقا همه نیرو در مرکز سر وارد میشه و این با اون کار نمی‌کنید بعدا می‌بینید مادیه این خوشان دارید سخت ها می‌بینید مستقیمت تو تمام گره ها توضیح شده اگه شما این رو چیز نکنید اون سری ریجید بکنید اتفاق وقتی ریجیدش کنید دقیقا یک وسطش یک دایره هست نیروی سخت ها اینجاست وقتی سری ریجیدش کنید سخت ها رو پخش بکنه در هر جایی که شما تو پلان گره دارید
ببخشید من میخوام بذارید اینکه این بحث خوبیه و در حقیقت نظراتی داده شده و یه فکرهایی هم متوجه یه سوال جدید شده اگه امکانش باشه این سوال رو در واقع یه جوری باز طرح بشه بعدا یه مقداری همه بیشتر روی اصل سوال در واقع بیشتر دقیق بشن و توی جلسه ای بازم مفصل تر وقت کافی هم بذاریم که بحث کنیم خیلی ممنون لطف کردید دست دارم جان اینجا اینجا
بله یه دفعه
ما مثلا کافون داشتیم مثلا این عراض ساختمون رو میاد بله اونش ما در کراس سرسر چون دیگه دیگه من این رو برای طبقه پایین فکر کرده بودم من متوجه شدم همین دیتیلی که من در واقع شمالی کشیدم که طبقه پایینش رو از دیوار حذف میکنم که این فنر رو حفظ میکنم منطقه بازی لنگرم رو میدارم پایین تر این چیزی که شما میگین اگر این رو حذف بکنم شاید بیاد این طبقه قبلا بحرانی بود الان بیاد این طبقه بشه
جایست مکانیزمای شکست در نظر میگیره اینجوری باشید این شکل مثلا شما چیزی
داشته باشید و بازشون داشته باشید و بازشون حالت مقصد در نظر میگیره و راحت نیروها رو درست کنید. من فکر میکنم بحثی که بخوایی روی بکنید واقعا یه پیشنهاد خیلی خوبیه، به شرطی که ضابط لرزه‌ایش هم درست رعایت بشه. من فکر میکنم مکانیزمی که رخ میده اینه که یه جسم سلول ما اونجا داریم، یه جسم سلول هم اونجا داریم، نسبتا سلول یه جسم سلول و اونجا داریم. زمانی که این حرکت میکنه، این مثلا حول اونجا مقدار بروشی رفتار میکنه، این هم دنبال این میار و این مکانیزم این که اینجا داریم در واقع اونجا یه حالت دستک فشاری کششی اونجا رخ میده که اینجا در واقع شاید بشه مثلا شبیه تیرای همبند اینجا ضابطه لرزه‌ایش رو حل کرد. من فکر کنم با این مکانیزم بشه خود گویاتر در مورد به جای مدل ساده ضابطه لرزه‌ایش بیشتر بحث
کرد. مرحله بعدی که حالا من اوپنینگ هم رو ایجاد کردم،
حالا میخوام ایرادی نداره از نظر ایسیار فقط این که چه مکانیزمی ضابط لرزی این ایمنی این چقدر میشن که میکنم با این تیرای همبند و کشش و فشاری که اینجا رو میده
توی اوپنینگ رو من تا زیر کم بردم که این بشه تیر فرامیده. یعنی
به هر صورت من فکر میکنم تو این ناحیه این جسم سول، این جسم سول، سه تا جسم سول کنار هم دیگه باید یه خربای اینجا تشکیل بشه اگر مثلا مزاحمتی باشه. و یا این که
وقت رسید به کجا خربا
تشکیل بشه، یه همچین چیزی مثلا شما حالا این پرش کردن اینجا این دیوار اینجاست، این اینا در واقع این سه تا تیکه اینجا یا همچین اتفاقی این مخاطر میشه حرکت بکنه، این یاد میشه و رابطه اینا میشه این ناحیه زون فشاری اینجا و زون کششی اینجا هست. رسی به شبیه این چیزی که توی بحث ارمانه معرضی با باشتو که یه زیاد رفتر
میکنه. یه ساختمون خیلی بلند داشتیم که بیس متری مورد بانک مرکزی کار بکنه با فرانسوی این مثلا چهار طبقه یا پنج طبقه زیر داشت، بالا همش آب بود و دیوار، آب و دیوار، یعنی منتظرم که آب و دیوار میدونیم چه اتفاق افتاد، خیلی هم کار کرده بود شاید مثلا بلندتر ساختمان مسکونی تو ایران بود که چیز شده بود عملا مجبور شده که فونداسیونش چهار متر خواهد با همونش و بالا هم درست با همون طبقه همکه و همون یکی یه ذره میگم ما مجبور شده که طبقه در حال همکه اونجایی که دیوار تمام دیوار شروع میشه یعنی از زیر زمین دیوارهای تمام میشه دیوارهای اصلا ما مجبور شدیم که دارد فونداسیونمون چهار متر خواهد داشت یه چیزی در حدود دو متر اون بالا یه دار گذاشتیم و در واقع چجوری شد اون مومان زلزله گرفت از طریق این دوتا مومانی که تو این درقت شد مثل یه دونه تیر که بدا فرنج داشت و اولا نیمه بهتری فرنچا شده بود این بیرون رو گرفته بود. یعنی من فکر میکنم که این روشی که شما میگی رو من اولا مثلا دیدم وقتی در واقع شما سختی پایین رو به شدت زیاد میکنین از سختی بالا اولا نیمه داره فرانگان هستش که میتونه
ببخشید من ممنون میشم چون این بحثی مقداری سنگینه، جلسات ما هم خیلی زمان زیاد به اصطلاح داشتیم اینجا یه عده هستن اینجا الان من نگاه میکنن منتظرن که من بگم بابا خسته شدیم بالاخره. بعد جان بله
منظور این یه داستانی که میشه یه مقدار بیشتر روش به اسم کار بشه به اون مقاله یه رجوع بشه که بعد اگر بشه من مثلا به یک راهکارهای عملی مثل مراسمی بشه دست پیدا کرد.
چشم، من به نظرم میاد خود آقای دکتر در حقیقت یه برنامه‌ای بذاریم که خودشون هم روی این قضیه راهکارهای مختلفی یا نه نگه خودتون هم دعوت بشین جستجو کنین ببینین دیگران چه پیشنهادی دارن برای حل این موزر. یه موقعی اعلام آمادگی کردین یه جلسه مثلا یه ساعته بذاریم بحث رو در واقع کامل برگزار
کنیم. این مقاله خوب با مرز مهندس
بستری داده آقای مهندس میگه مقاله ای برنده علی آقای مهندسی هست سمیناری که اونجا برگزار شده
خب من اصلاحی میکنم بله کپی کنیم
زدم دیگه اسکان
دستون در نکنم قربان شما لطف کردیم آقای مهندس اسماعیلی میخواد صحبت کنم تشریف بیارم
خیلی ممنون مرسی افتخاری بود من برای اولین بار بود توی همچین جلسه شرکت کردم ازم به حضور شما
شبه که تشریف شده باشین که باز تشریف بیاریم
انشاءالله اگر بودیم در خدمتون بودیم چشم ازم به حضور شما که پیرو والا تماسایی که آقای مهندس از قریب و بنده داشتن و افتخار نصیبمون شد که بتونیم حالا یه دوره آموزشی گویا حالا قرار است تو انجمن از پنجم ششم همین پنجشنبه جمعه برگزار بشه یه تجربه کوچکی هستش که حالا به واسطه حضورم در کشور خارجی که دارم الان هم در اونجا کار میکنیم و زندگی میکنیم و اون چیزی که حالا به نظرم میرسه توی هر زین حالا 3-4 سالی که برگشتم ایران و جست گریخته داریم میبینیم شیر کنیم ببینیم من هم یه چیزی یاد بگیرم چون من اصلا از قوانین داخلی خودم خبر نداشتم میرو در واسه این بحثای اولی هم که دیدم نمیدونستم چی اصلا حالا مجری من فهم کردم اینجا ناظر و مجری یکی هم در واقع ناظر و طراح ولی نمیدونستم که مثلا ناظر و طراح میتونه جدا باشه کلیات بحثی هم که حالا ما یه سیلابسه با آقای مهندس عسکری با آقای مهندس آقازاده خدمتشون رسیدیم اینم افتخاری بود با آقای مهندس آشنا شدیم یه سیلابسه هستش خواستیم بحثشو مطرح کنیم ببینیم شاید بتونیم ما هم میگم شاید ما اشتباهاتی اونجا میکنیم اشتباهات خودمون رو بفهمیم و تجربه شما استفاده بکنیم حالا نمیدونم ما از سیلابسا رو توضیح میخوایم بدیم کلیاتش حالا یه سری نکات فکر کنم بحثی که باز شد بحث نکات طراحی سازه ها بود من فکر کنم دیگه همه اساتید دیگه خود دوستان همه مواصف هستن و میدونن ما یه نکته که حالا چون من خودم تخصص اصلیم زلزله است فوق لیسانس زلزله خوندم من ایران درس خوندم ولی البته من الان بذاریم من خود در واقع بیوگرافی از خودم بگم من خودم لیسانس هم دانشگاه تبریز گرفتم فوق لیسانس هم رو پژوهشگاه بین‌المللی زلزله تموم کردم و مدت تقریبا 6 سال تو صنعت برق بود گروه مپنا بودم چند تا نیروگاه کار کردم بعد فرصتی پیش اومد از سال 2005 من رفتم امارات توی دو سه تا شرکت کار کردیم آخریش الان که در واقع در حال حاضر دیگه مشغول به کار شدیم شرکت بروس هندرسون هستش که یه شرکت با ملیت آمریکایی و اماراتی هستش و افتخار اینا داشتیم توی سری کارا یه سری چند تا برجی که اونجا بوده حضور داشتیم توی تیم طراحیش و کارایی هم که هستیم اونجا اون تجربه‌ای که اونجا بوده رو در کنیم برای سال 2000 تقریبا 10 هم برگشتم ایران به خاطر حالا به واسطه
شنوندگان عزیز شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil880.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil880.com به اطلاعتون خواهد رسید همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.